رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزش بسیار میخوام به خاطر بیماری، سرماخوردگی یا هر چیز دیگری که احتمالاً از عهده انجام برنامه برنمیام و مطمئن هستم که شما به خوبی و محبتتون اون رو خواهید بخشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر، با من هستین؟
بله بفرمایید.
حال شما؟ تشکر از وقتی که بهم دادین.
خواهش می‌کنم.
و امیدوارم حالتون از چیز زودتر بهتر بشه و هر جور بشین ما دوستتون داریم.
لطف و محبت دارید.
من اگر اجازه بدین یه مختصری از زندگی خودم واسهتون بگم، از طفولیت حالا خیلی کوتاه تر از 2 دقیقه. بعد اگه اجازه بدیم سوالم ازتون بپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 32 سالمه، فرزند آخر خانواده هستم.
چند تا فرزند هستید عزیز؟
4 ستونه فرزندی. من فرزند آخرم، 3 خواهر دارم. به فاصله اولی 21 سال از من بزرگتره، دومی 14 سال از من بزرگتره، سومی 7 سال از من بزرگتره.
چه سیستم مرتب 7 سال به 7 سالی داشتن؟
دقیقا. اینجوری بچگی خیلی بدی، همه میگن خیلی بچه بدی بودم. خودم از بچگی راضیم، همیشه خوشحال بودم. همیشه تو مدرسه درسام خیلی خوب بود، بهترین نمرات رو میگرفتم. ولی متاسفانه انضباطم یه سلس نیم بود، یه سلس دو به هم میدادن، یه سلس ده. تا جایی که تا سال سوم راهنمایی من کارنامه سوم هم گرفتم، ضریب دو معدلم با ضریب دو انضباط هم که ضرب در هم کردیم شد 7. یعنی انضباط هم 3.5 به هم داده بودم تو 3 سلس، یه سلس نیم، یه سلس 7.5، بقیه نمرام از 19 کمتر نکنم.
حالا بذارید سوالی بکنم، آیا به دلیل احتمالاً بیش فعالیتی و عدم رعایت نظم و ترتیب و توجه به معلم و محیط آموزشی بود یا بی تربیت و بد بودید؟ من فکر کنم اولیش بوده نه دومی.
بله، من هم خودم اینجوری فکر. مثلا یکی از کارهایی که کردم، بچه بودم اشتباه کردم، این کارو کردم. ساعت 9 سالم بود، زمان جنگ بود، پناهگاه تو مدرسه ها بود. ما تو مدرسه همون بین کلاس ها فوتبال بود. یک کلاس از کلاس ما با تقلب برد تو قرعه کشی، اسمش رو دوستان من فهمیدم. هر چی به مدیر گفتم، معلم گفتم، اهمیت ندادم. یه روز آخرای زنگ بود، به همه کلاسشون گفتم بیاین بریم تو پناهگاه، اتفاق مهم افتاده. همه اومدن تو پناهگاه، بعد من در پناهگاه رو قفل کردم و رفتم. بعد تمام این 32 نفر زندانی شدن اونجا تا فردا. فردا صبح پیشم ناظرمون اومد بالا و به من گفت بیا بالای صف و چرا این کارو کردی، و از کمیته اومدن و پاسگاه اومدن و منو جلوی همه شروع کردن به چوب زدن کف دستم. هر یه چوبی که میزد بهم میگفت یه بار بگو غلط کردم. من آرش 200 چوب خوردم ولی نگفتم غلط کردم. زنگ آخر همون روزم نازنم یه موتور داشت، جلوی چشاش موتورش آتیش زدم. یعنی 10 قدم مونده بود من بیاد، منو کبریت موتورش آتیش زدم و فرار کردم. به خاطر اینکه بابام خیلی با مدیر مدرسه دوست بود، دوران ابتدایی مشکل خاصی برام پیش نیومد. تونستم بیام بالا و بابام یه موتور براش خرید و عذرخواهی کرد و درست شد. اینجور حالتی بودم.
نه ببینید حالت من فکر کردم شاید بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی داشتید، این یه ذره بیش از اون. خشم و عصبانیتتون و قبول نکردن جواب نه میتونه نتیجه سالها فشاری از اون جهت باشه، ولی خب این رفتار دیگه تجاوز به حریم و حقوق دیگران بوده. ببینید من آدم ببینید دو تا مسئله است تو بچه‌ها، کلاس مثلا بچه 9 ساله، یکی اینکه بیش فعالیتی داره، نمیتونه بشینه، توجه و تمرکز نداره، بنابراین نظم رو رعایت نمی‌کنه، به هر حال مشکلاتی برای اداره یه کلاس به وجود میاره. این یه مسئله. یه زمانی است که
دقیقاً من اینجوری بودم.
نه آخه عزیز، این که بری در ببندی به خاطر اینکه تقلب شده بعد ماشین موتورسیکلت معلم آتیش بزنی که دیگه به هایپر اکتیویتی مرتبط نیست، اون به چیز دیگه است. حالا به هر حال احتماله. حالا چه خبر؟
این گذشت و اومدم و راهنماییم و دستم خیلی عالی بود، انضباطم به خاطر شیطنت زیادی که می‌کردم همیشه بد بود. توی دبیرستان هلوش 12 تا دبیرستان منو بیرون کردن، تا آخر شبانه به سختی تونستم دیپلمام بگیرم. هر مدرسه میرفتم یک دو مدرسه که اونجا بودم، یا مثلا کلاسو میریختم به هم، یا شیطونی میکردم، یا ترقه میزنم تو کلاس، کاری اینجوری میکردم، یا از مدرسه بیرونم میکردن، یا پدرم یا مادرم هر روز مدرسه بودم. گذشت و دیپلمام.
و شما رو هیچ وقت هم دکتر نبرن؟
نه. یه دفعه چرا؟ یک بار بردم، بچه بودم 13-14 سالم بود، بردنم دکتر. دکتر گفت این انرژیش خیلی زیاد، باید بذارینش ورزش که انرژیشو تخلیه کنه. گذاشتنم تکواندو، بعد تونستم تو تکواندو قهرمانی کشور بگیرم، قهرمانی استان بگیرم، یه بارم نفر سوم قهرمانی کنم.
چرا صبر کنید؟ چرا پدر مادر فاصله بچه‌ها اینقدر با هم زیاده؟ 7 سال 7 سال، یعنی چه توضیحی براش داشتن؟ هیچی؟
من هیچ وقت این سوال ازشون نکردم.
سال دوم رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
خوب نبود. مادر بسیار مؤمن، نمازخون، مذهبی، روزه بگیر. پدر نه، پدر دوستی، فامیلی، مسافرت، عشق و حال، خیلی با هم فاصله داشتن، خیلی زیاد.
شما رابطتون با خواهرها چطور بود؟
با مامانم میتونم بگم اینا مامانای من خواهرام بودن، خیلی خوب بود. اگه مثلا بگم مامانم، بیشتر الان فکر خواهرام میافتم، اونا بیشتر مامانم بودن. چون
کدامشون از اون سه تا بیشتر به شما نزدیک بودن؟
دوم بزرگ بزرگه.
اوکی.
و دومیه.
Yeah.
Okay. آخری خیلی با هم بد بود. نه خیلی با هم بد بود، ما خیلی با هم پرابلم داشتیم. من هر روز موهاشو میچیدم، دفترشو پاره میکردم، خیلی اذیتش
میکردم. نه شما مشکلات داشتید. پدر و مادرتون هنوز اینجاییم. پدر و مادر فکر میکنید مسائل و مشکلات روانی میداشتند یا داشتند؟
نه.
تو خانواده پدری و مادری بیماری و اختلال روانی نبود؟
نه.
یعنی افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم و عصبانیت، خودکشی اینا نداشتید؟ شک دارم. و برای که شما علائمی را از این مقدار اختلال نشون میدید، فقط میخوام یه نگاهی بکنید به عمه و دایی و پسر خاله و دختر دایی و نمیدونم پسر عمو و اینا، هیچ کدام مسئله‌ای که تو خانواده راجبش حرفی باشه زده نشده؟
نه سیاتش نه.
اوکی. پدر چه کاری داشتن؟ شغلشون چی بود؟
پدر من مدیر عامل کارخونه بودن. ما یه کارخونه بزرگ داشتم، پدرم کارخونه دار بودن.
وضع مالیتون خوب بود؟
بله.
اوکی. میفرمایید. خب
بعد من همه اینا بود، من خیلی بچه تقصی بودم، همین میگن بعد بودن. یعنی مهمونی که مثلا عروسی میخواستم دعوت کنم با مامانم و زیر کارت نوشتن لطفاً پسرتون رو نیارید، یعنی واقعا مینوشتم، چون اون عروسی رو حتما اینجوری به هم میریختم، نه اینکه عمدن این کار بکنم، رو بچگی رو بازی.
نه اصلا نه بچگی است نه بازی عزیز. به بچگی و بازی چرت بود؟ بچگی و بازی همه بچه ها مهمونی ها رو به هم میریزن.
من فکر کنم بچه بعدی بودم، تا اینکه اومدم ازدواج کردم و خدا رو شکر با یه دختری که خیلی دوستش داشتم ازدواج کردم. همه چی عوض شد.
در چه سنی؟
در 21 سالگی. 21 سالگی، 21 سال و نیم بود، ازدواج کردم ایران. با یه خانومی ازدواج کردم، خیلی دوستش داشتم، با هم ازدواج کردیم و من از این رو به اون رو شدم دیگه، خیلی آروم شدم، خیلی منطقی شدم، سر کار میرم دیگه. و تا خانومم اومد آمریکا، موقعیت برام پیش اومد که اول خانومم اومد آمریکا. 8 سال طول کشید تا من بیام آمریکا.
نفهمیدم، یعنی شما 8 سال از هم جدا بودی؟
بله.
برای چی شون اومدن آمریکا؟
خانومم آمریکا بود، یه سفر اومده بود ایران، ما اینجا هم دیدیم، ایران هم دیدیم، آشنا شدیم و با هم ازدواج کردیم. خانومم هم میومد و برمیگشت.
به من بگید چه مدتی شما با هم آشنا شدید که ازدواج کردید؟
3 سال، 2 سال و نیم، 3 سال.
ایشون چند سالشون بود وقتی شما 21 سالتون بود؟
19 سال و نیم. خیلی عاشقانه هم و دوست داریم و دوست داشتیم و خیلی زندگی خوبی داریم.
خب
و من همین چیزم عوض شد. 3 سال الان اومدم آمریکا، الان 4 تا بیزینس دارم، 4 تا بیزینس بزرگ دارم، از نظر مالی خوبم، همیشه دلم میخواسته بهترین ها رو داشته باشم. تا جایی که تونستم دارم بهترین ماشین، بهترین جای شهر، خونه. یه چیزم خیلی عالی، نزدیک به 1 سال و نیم پیش بود تصمیم گرفتیم بچه داشت. سیدیای شما رو تمومشو دارم، تمومشو گوش کردم و سعی میکنم مثل اون عمل کنم. بچه دار شدم، الان بچه هم 11 ماهشه و پرابلمی که الان دارم به خاطرش به شما زنگ زدم، سوال من اینه، با این شرایطی که من داشتم الان اینجوری هم، به نظر شما من میتونم پدر خوبی باشم که یه بچه دیگه بیارم، یا اینکه استاپ کنم و یه بچه‌مو تیکر کنم؟
من اصلا تردیدی ندارم، اگر اطلاعات همه ایناست که شما من دارید، حتما باید شما بچه دومو داشته باشید. شما اگر کسی هستید که کودکی آنچنان شر و شوری داشتید که هنوز من نمیفهمم چه شد که چگونه تغییر پیدا کردید، اگر اون چرا که گزارش دادید واقعی باشه، شما یه فرزند دارید.
این حقیقت رو گفتم.
من اصولا مسئله، یعنی فکر میکنم که بهتره همه گونه بهتره که آدم حداقل 2 تا بچه داشته باشه، 2 یا 3 تا، و فاصله اش اونطور که تو سیدی آوردن 20 تا 35، چون ترجیح میدم به 3 سال نرسه و اصلا چه ارتباطی داره. به هر حال شما پدر شدید، ازدواج کردید، بچه آوردید، حالتون هم خوبه، امکاناتون هم خوبه، دلیلی وجود نداره که بچه دوم رو نیارید.
یعنی اصلا چیزی که من
حالا بذارید صبر کنید، من چون به پیام ها رسیدم، بذارید پیام ها رو بشنم.
منتظر میمونم،
لطفا
منتظر میمونم.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 GM Kitchen Studio، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در GM Kitchen Studio چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
همین یک شنبه 3 بعد از ظهر من شهریار ربان درباره وام تجاری و بیزنس با شما سخن خواهم گفت. 310-714-56-16 310-714-56-16.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
سلام
به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای، پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310 777 777 9، 310 777 777 9.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیلوکس سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنه به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید.
بونجور.
مجد به ساکنان غرب سان فرناندو ولی. کافه رستوران و قنادی دبیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ‌های سالم از طرف مجله بولوارد با کامل‌ترین شیرینی‌های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی دبیکر علاوه بر شیرینی های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شده اند موجود است. ساندویچ های دبیکر با انواع نان های خوش طعم مانند آرتیزان، باگت و ساوردو که روزانه پخت می شوند آماده می شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزرواتیوز. برای تولد، عروسی یا میهمانی بعدی، کیک خود را از دبیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آن که برای صرف چای و قهوه به دبیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان دبیکر باشید. آدرس 21600 خیابان منتورا بین کنوگا و توپنگا رو بروی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما دکتر
جان.
حالا سوال من از شما اینه که من آدمی هستم که خیلی پشت کار دارم، مثلا اگه گفتم این ساختمون رو خراب میکنم، اگه شده مثلا 24 ساعت هم نخوابم وای میستم تا این کار رو تمومش کنم. وقتی اومدم اینجا هیچی پول نداشتم، با 3-4 هزار دلار اومدم، ولی تونستم الان زندگیمو بعد از 3-4 سال جمع کنم توی آمریکا، توی این اکانومی بد. همش هم از یون خانومم هستم.
تو چه کاری هستی؟
من تو کار تلفن هستم، فروشگاه تلفن استور دارم.
یعنی همچین درآمدی از این کار به دست اومده؟
بله، من خیلی الان فروشگاه دارم، الان 3 فروشگاه دارم و در کنارش دلار استورم دارم. خیلی از بیزینس هم راضی هستم.
تو 3-4 سال با وجود سرمایه کم به اینجا رسیدید؟
بله، کلن وقتی اومدم آمریکا هلوش 10 هزار دلار داشتم که تا اومدم اینجا 3-4 هزار دلارش رفت برای خونه کرایه کردن و اسباب خونه گرفتن و کل سرمایه هم بین 3 هزار تا 5 هزار تا بود که شروع کردم و الان 3-4 تا مغازه دارم و چند تا ایمپلوی دارم و خیلی پشت کار دارم. اگه به کاری گفتم این کار میکنم خیلی وای میستم پشت رو بکنم این کار، و همیشه میخوام تو هر کاری بهترین باشم، تو هر کاری. حالا ترسم از اینه که الان بچه‌مو که آوردم، خب دوران بارداری خانومم بود، دوران سختی بود، اینجا تنها بودم تقریبا، بعد خانمم رو تیکر میکردم، از بیزینسم فکر میکنم یکم عقب افتادم. یعنی اگر بچه نداشتم الان شاید 2-3 تا فروشگاه دیگه هم داشتم.
فایده چی بود؟ من به جای یه چلو کباب 7 چلو کباب میتونم یه روز بخورم؟ آخه شما ماجرای مقایسه رو با چی میکنید؟ آدم ها میتونن صبح تا غروب، ما اومدیم اینجا فقط کار بکنیم، مثلا درآمد یا تولید داشته باشیم. اگر این تنها یه جنبه وجود منه، من فقط برسم به استخونم یا برسم به غذام یا برسم به لباسم، بقیه زندگی چی؟ و بعدم شما که پشت کار رو متوجه هستم، ولی ببینید عزیز، من حالت شدید شیدایی و سرخوشی رو در شما میبینم. یعنی حرفایی که میزنید بوی کاملا منیک رو داره، یعنی پر انرژی هستی، فعالید، خوشبینید، امیدوارید، مثبتید، دست به ریسک و خطر میزنید، ولی معمولا این یه هواپیمایی است که بدون که بنزین بزنه داره میره. شما توی این مدت هیچ وقت نیفتادید؟
تو بیزینس هم منظورتونه؟
اصلا تو این 7-8 سالی که 10 سالی که ازدواج کردید حجاب شده برای یه مدتی بیفتید، اشتیاقی نداشته باشید، شور و شوقی نداشته باشید، غمگین باشید، خسته باشید، ناامید باشید.
چرا؟ اینجوری شد ایران که خواستم بیام اینجا یه مشکل بزرگ مالی، دست به ریسک بزرگی زدم، یه مالی میلیاردی کردم، تقریبا زمین خوردم خیلی بدجور، یعنی همه استخونام شکست. خانمم جمعم کرد، خانمم با هم خیلی صحبت کرد، بلند شدم دوباره و از صفر، از زیر صفر دوباره شروع کردم.
خب
خیلی
حالی توی مدلی که امریکا بودید چی؟ شما الان چه مدلی از امریکایید؟
سه سال و نیمه، سه سال و هفتش ماه.
خانمتون که مدت چجوری زندگی اقتصادیشون میگذشت؟
اون سر کار میرفت و از نظر پدرش تامینشون میکرد، پیش پدرش کار میکرد، اونم بیزنس خیلی بزرگی دارن.
آیا ایشون هیچ کمک مالی به شما نکرد؟ به شما گفت با 3-4000 دلار برو مغازه باز کن؟
بله، ایشون نه کمک مالی بهم نکردن. یه مدت گفتن اگه میخوای بیا پیش من باشه کار کن، یه مدت من باشدم چشون کار کردم.
اونا تو چه بیزنسی هستن؟
اونا تو بیزنس ماشین هستن، پارت ماشین. اونا به من گفتن، پدر خانمم به من گفت که تو میتونی خیلی بیشتر از اینا بری بالا، برای خودت کار کنی، فکر میکنم خیلی موفق تر بشی. هیچی زبان بلد نبودم، اومدم اینجا هیچی زبان بلد نبودم. بگه توی این 3-4 سال تونستم یک کمی راه بیفتم، الان میتونم مکالمات خودم و کاری خودم بکنم. خانمم خیلی مثل کوه پشتمه.
خانمم اگر الان خانمتون رو من روی خط می آوردم می گفتم دوتا عیب شوهرتون چیه، به من چی می گفتن؟
می گفت شوهرم بی عیب در این آدم دنیاست، من دوستش دارم. خانمم منو خیلی دوست داره، منم خانمم رو خیلی دوست دارم. می گفت بد پیله هست، یه او مثلا پمپ استخ خراب میشه، میگم درستش میکنم، یه دفعه 24 ساعت 28 ساعت باشتنم به این پمپ ور میرم تو درستش کنم.
خب این کله شقی و وسواس رو نشون میده و هایپرمنیک بودن رو، برای که هر کاری یه راهی داره که ساده تر است. دلیل نداره شما این همه وقت بگذارید برای اونو درست کنید، میدید به کسی که این کار رو میکنه درست میکنید.
مثال زدم خدمتون 24 ساعت، مثلا میتونستم این 2 ساعت مثلا استراحت کنم بخوابم، ولی ترجیح میدم وایستم این کارم رو تمام کنم. شاید بد بیان کردم خدمتون، اگه دست به کاری زدم دوست دارم بتونم به بهترین نحو تمومش کنم. اگه شروع کردم به یه بیزنس کوچولو زدن، الان مثلا تو ذهنم اینه که بتونم توی شهری هستم، بتونم که از بهترین ها بشم، بهترم تاپ ترین بشم. هدفم اینه که 30-40 فروشگاه باز کنم، مثل این که دارم تاپ این کار بشم، هد این کار بشم. این تصمیممه.
آخه عزیز، واقعیات هست که باید به شما اجازه رو بده. مثل این که من بخوام در آن واحد 4 جا باشم، یه همچی کاری شدنی نیست.
خب من الان 7 روز هفته رو کار میکنم، از روزی که اومدم آمریکا هیچ وقت تفریح نکردم. تفریح هم اینه که مثلا با خانمم مثلا شام بشینیم با هم دور هم
باشیم. آخی همچین شوهری که همش کار میکنه تفریح هم نکرده، خانمش چرا اینقدر دوستش داره؟ این توفه چی هست؟
میتونم این تنها بزرگترین شانس و خوشبختی که تو زندگی موردم اینه که خدای خانم خوب بهم داده.
آخه خانم خوب رو یعنی خانم خوب که من شوهرم نیست، کاری هم با من نداره، تفریح هم نداریم، بعد شوهر خوبیه؟
اجازه من میدین خانمم رو بیارمش رو خط؟
من خیلی خوشحال میشم برای اینکه برای من یه معما شده عزیز،
چون اصلا نمیدونه من با شما حرف زدم، اصلا نشنیده حرفمونو چیه. میتونم الان اونو بیارمش رو خط باهاش صحبت کنم؟ یه لحظه میتونم 5 ثانیه ازتون اجازه بگیرم خودت میکنم بیارمش رو خط؟ یه لحظه صحبت.
شنوندگان عزیز، ما منتظر هستیم که دوست خوب رو جا. خواهش میکنم. سلام.
سلام علیکم.
متشکرم، مرسی. این شوهری که شما این همه کار میکنه، هیچ تفریحی هم نداره، شما چرا اینقدر دوستش داری؟
ما عاشق همه.
عاشق چیه ایشون هستیم؟
عاشق همه چیزش.
یعنی شوهری که نیست، سر کاره، مسئوله، مشغوله، عاشق نبودنش هستی؟
و تا پارسال که منم خودم همه سر کار بودم و موقعی که حامل شدم و بچه دار شدم دیگه زیاد نمیتونم برم سر کار.
شما اگر
الان یک ماهی هست که آن ان آف دوباره میام سر کارو برمیگردم.
کی از فرزندتون مراقبت میکنه؟
وقتایی که خودم نیستم میذارمش پیش مامانم، ولی چون برست فیدینگ میکنم هر 3-4 ساعت یه بار میام توی خونه پیشش، یه ساعت پیشش میمونم دوباره میرم.
اگر به شما بگم دوتا هست همسرتون چیه، دوتا چیز خوبه ایشون چیه، من چی میگید؟
صداقت داره و اینم که وفادار داره به هم و اینم که خیلی دوستم داره، خیلی دوستم داره و منم خیلی دوستش دارم، عاشقشم.
خب حالا اگر بگم، حالا بگردید که دوتا عیب در ایشون پیدا کنی، چی پیدا میکنی؟
عیب اصلا نداره، عیباشم برای من قشنگ.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من خودم یه خواهر دارم، یه برادر. خواهرم 10 ماه ازم کوچکتره، برادرم هم 8 سال ازم کوچکتره.
خانوادتون با این ازدواج موافق بودن؟
نه، نه خانواده من، نه خانواده خودش.
چرا؟
به خاطر اینکه من آمریکا بودم، اون ایران بود، بعد من درس میخوندم، اون اونجا دیگه درسش رو دیگه درس نمیخوند، سر کار میرفت. بیسیکلی بیشتر به خاطر این چیزا بود و به خاطر اینکه وقتی که ما قبول کردیم این قضیه رو حدود 7.5 سال طول کشید تا شوهر من بیادش اینجا. من مامانم اینو میگفتن، او جوانی میره، خانواده اونم همینو میگفتن، همین میگفتن میپاشه بین شما دوتا، شما ها نمیتونین 7-8 سال پای هم دیگه بشینین. ولی ما نشستیم 4 سال پیشم، حدود 4 سال و 3 ماه پیشم اومدش و زندگی خیلی قشنگی هم داریم. تو این 12 سال با هم زندگی کردیم، از هم دور بودیم ولی با هم همیشه زندگی کردیم.
اون وقت به من بگید که شما برای اینکه بیزینس ایشون، کارشون آغاز بشه، کمک مالی از خانواده نگرفتید، خودشونست با چند هزار دلار بیزینس رو راه بیاندازه؟
بله، جفتمون دوتایی با هم دیگه با یه مقدار پول کم شروع کردیم به بیزینس کردن، از خیلی کم شروع کردیم.
گفتم بهشون هلوش 5000 دلار.
شما کجا زندگی میکنید؟ کجای امریکا هستید؟ کدوم ایالتی؟
دوستان
تکساس. اوکی، حالا پس بذارید پرسش ایشون درباره داشتن بچه دومه که من فکر نمی‌کنم، چون من با داشتن یه بچه راحت نیستم و ترجیح هم دو تا بچه است، فکر می‌کنم اگر پرسش و موضوع این بود بهتر است که فرزند دوم رو در همون فاصله که فرزند اولتون وقتی اون متولد میشه بین 20 تا 35 ماه هست بیارید و حداقل خاطرتون از بابت داشتن فرزند آسوده بشه. اگر سوالی، اگر مطلب دیگه است خوشحال میشم بشنوم.
من سوالی داشتم آقای دکتر خدمتون، این که به نظر شما اگر این تفکر منه، اگر یه دونه بچه باشه ممکنه بتونم خیلی بیشتر تیکرش کنم؟
اصلا چنین نیست عزیز. همه مطالعات نشون میده پدر و مادر با یه دونه بچه، بچه رو احتمال این که با مشکلات و مسائل روبرو کنن فراهم وجود داره و ضمناً وقت و انرژی و پول بیشتری بزرگ کردن یه بچه این برای تا دوتا بچه. علاج این است که شما تمام عمرتون باید یه رابطه پدری و مادری با یه بچه داشته باشید و رابطه برابر رو یاد نمیگیره و کودک احتیاج به خواهر و برادر داره و باشم راحته. بعدم به هر حال پدر و مادر 20-30 سال قبل از اونا از بین میرن و بنابراین وجود خانواده میتونه یه تداومی داشته باشه. یعنی که اصلا توصیه نمی کنن برای کسی که امکانات داره. من فکر می کنم ترجیح این است که بچه دیگه داشته باشه. اینکه شما بخواید به بچه برسید احتمالاً غالب اوقات این رسیدن ها با خراب کردن بچه همراهه. بنابراین وقتی شما میخواید بهترین بچه رو داشته باشید، معمولاً بیمارترینش رو میتونید تربیت کنید. یعنی که نه، شما قرار است که در حد معقول و منطقیش در ارتباط با فرزندتون باشید و بچه بتونه از جنبه ها و زمینهای دیگر زندگی، از دوستان گرفته، محیط آموزشی گرفته، وسایل ارتباط جمعی گرفته، اون چیزی بشه که برای دنیای امروز مناسبه. اینه که من فکر میکنم این که ما یه بچه بیاریم و بخوایم خوب تربیتش کنیم اصلا انتخاب و راه درستی و غالبا قد دلایل دیگری داره که من نمیدونم چیه. اینه که ترجیح اینه، توصیه اینه، یا همطور که احتمالاً تکرار نمیخوام بکنم ولی شنیدید، برام مهمه که دو تا بچه برای شما راحت‌تر و آسوده‌تر خواهد بود و سالم‌تر و بهتر با همه امکانات و وضعیتی که دارید بار خواهد بود.
با اینکه با اینکه
من الان به خاطر اینکه بیزنس مال خودمونه آن اناف من باید هی برم و بیام حد اول روزی 5 روز بعد من باید کار کنم، بچه ها هرت نمیشن که بیش از فامیلیم بمونن.
شما دوتا چرا اینقدر میخواید پولدار بشید عزیز؟ یعنی اون کار غلط است. شما ببینید، شما دوتایی اگه میخواید پولدار بشید باید همه چیز رو فدا کنید. نه، موفقیت اصلا در این نیست که ما سلامت فیزیکی و روانی خودمون و اعضای خانواده رو یا خوشبختیمون رو به مخاطره بیاندازیم یا مانع رشد و تکامل خودمون بشیم. ابدا اسم اون موفقیت نیست، اون بردنه. شما به جای فرض کنید 3 تا 4 تا بیزینس 400 تا داشته باشید، فقط گرفتاری و زحمتش بیشتر، آخر کارم حتما از اونجا که هست پشیمون خواهید شد. موفقیت مالی فقط وقتی است که موفقیت های دیگه هم کنارش باشه. من یه پیشنهاد بهتون دارم، یه سی دی دارم چون گفتید دارید، اون راز و رمز موفقیت اونجاست که الان تعریف میکنم موفقیت رو و 45 اصل و عنصرش رو برمیشمارم و به هیچ وجه من و شما اگر فقط ثروتمند بشیم یا قدرتمند بشیم یا هر چیز دیگه، درست این آدم ناقص الخلقه میشیم که همه بدنمون کوچولو مونده، کوچک مونده و مثلا یه قسمت از بدن ما اندازه آدم بزرگ یا بزرگتر از آدم بزرگتر شده یا بزرگ شده. نه اصلا اون رو توصیه نمیکنم. یعنی چی؟ بیزینس رو ازاره کم کنید، یه کسی دیگر رو مسئول بذارید دیگران هم کار رو بکنن، حتی سودی هم از اون ببرن. ما حداقل رو احتیاج داریم برای امنیت و آرامشون، بیشتر شدنش خوبه، مشروط بر این که براش هزینه ای ندید. و الا این که من زندگی خودم رو به خطر بیانازم برای این که به جای 100,000 دلار 100,000,000 دلار داشته باشم، اصلا ارزشی نداره. چون من در زندگیم نیازهام رو با اون 100,000 دلارم میتونم برآورده کنم و تفاوت 100,000 و 100,000,000 برخی از وقت حتی بهتر کردن 2% زندگی هم نیست. بنابراین یه ذره سیدی منو درباره خوشبختی اونجا آوردم، بحث و مطالعه عمیق و سنگین چند جانبه که رو 10,000 نفر درباره موضوعی مالی کردن و نشون میده که بعد از حداقل دیگه تغییراتش خیلی خوبه، ولی مشروط بر این که هزینه های دیگر رو نپردازید. بنابراین اون رو با موضوع داشتن بچه مخلوطش نکنید. من به پیام ها رسیدم، بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم بمونم یه سوال کوچولو
دیگه دارم؟ جان بگید عزیز.
من دیگران هم دارم.
شما
خیلی پشت خطم. من یه خواهش ازتون داشتم، به عنوان یه پدر اگه بخواید بهم یه نصیحت بکنین، بهم یه نصیحت بکنین که چیکار کنم که موفق تر از این باشم.
بچه دومو بیارید و کار پرورش تعلیم تربیت رو خوب بیاموزید. پدری و مادری دو تا چیز میخواد، مهربانی و دانایی میخواد و خوشبختانه وقتی امکانات هست دیگه جایی برای نگرانی نیست. مواظب خودتون باشید.
خیلی خوشحال شدم.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دیگر نگران از دست دادن موی خود نباشید. دکتر پیام کاهن، جراح و متخصص کاشت مو، زیبایی و موی دلخواه را به شما باز می‌گرداند. در مطب مجهز دکتر پیام کاهن با استفاده از پیشرفته ترین روش‌های کاشت مو، طی مدت کوتاهی موهای از دست رفته به شما بازگردانده می‌شود. مشاوره اولیه رایگان. مطب دکتر پیام کاهن در بورلی هیلز، 310-28-90-91.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم.
213-688-0466 KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین شنبه 16 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان رهایی، گفتگوی درباره رهایی از هر نوع عادت و اعتیادی مطرح خواهد شد. محل برگزاری المپیک کلکشن است. ورودی $20، کارت ورودی را از شرکت کتاب، کتابسرا، کتابفروشی پارس میتونید دریافت کنید، یا فقط کافی است به محل کنفرانس به المپیک کلکشن تشریف بیارید. همچنین روز پنجشنبه آینده 21 ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی آقای محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود. گفتگوی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. همچنین من در روز یکشنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس در تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که در سفری که بعد از سفر 7 شب و 7 روزه 29 جون تا 6 جولای در اروپا، من در 6 جولای فرانکفورت، 7 جولای شنبه دوسلدورف، 8 جولای یک شنبه در آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 جولای در کل، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، و تغییری پیدا شده، دوشنبه 16 و چهارشنبه 18 در لندن برنامه خواهم داشت. ضمناً 28 و 29 جولای هم در ونکوور کانادا. اطلاعات بیشتر رو میتونید به تدریج از وبسایت من holakui.com دریافت کنید، و اگر در امریکا تشریف دارید فقط کافی است holakui رو holakoui رو به 70,000 تکست کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام.
سلام بفرمایید.
اوزام حالتون زودتر خوب شد آقای دکتر. مواظب خودتون باشید.
مرسی عزیز.
آقای دکتر، من روزه به خودم خواستم سوال کنم. فقط یه سوال کوچیک بده برادرم قبلش بپرسم. برادر من 11 سالشه، بچه آخرم هستش، و این اسمش برعکس اسم همه ما که عادیه یه اسم عربیه، یعنی اسمش علیرضاست. بعد چون ما خیلی اعتقادای این مذهبی و اینا هم نداریم و برعکس این که واسه بعضی از خانواده های ایرانی شاید این اسم مقدس باشه، واسه ما هیچ جایی برعکس هم هستش، حس میکنم خیلی خوشحال نیست از اسمش، چون خیلی بچه باهوش و نکته بینی هم هست. گاهی که با هم درد و دل میکنیم هست به هم میگه ای کاش اسم من این نبود. بعد من خواستم ببینم که ما اگه الان اسم اینو عوض کنیم یا یه دیگه صداش کنیم، مخصوصا که میخواد وارد مقطع دیگه ای بشه، این اثر بهتری داره یا اینکه نه؟
شما چه مدتی است چه مدتی است در امریکایید عزیز؟
ما تو ایران هستیم.
آخه در ایران میخواید اسم عوض کنی؟ قبلا میدونید من تا اونجایی که یادم میاد مطمئن نیستم، میدونید اسم کوچک رو نمیشد عوض کرد.
بله آخه اینجا دو تا کار میشه کرد، یکی این که با شاید پول دادن و چه میدونم یه سری کارهای رابطه ای شاید بشه، یا این که خیلی ها دو تا اسم دارن.
نه اونو من با دو تا اسم موافق نیستم، با دو تا اسم اصلا موافق نیستم. اون اصلا یکی از اون کارهاییست که هم برای کودکی هم برای بزرگسالی مسئله آفرینه، دلیل و ضرورتی هم نداره و اصلا این ترجیح برخی از اوقات من یه مقدار ویژگی‌ها و صفاتمو به یه اسم، یه مقدار دیگر رو به یه اسم دیگه میدم، اصلا کار درستی نیست. یعنی هیچ کس نیست که دو نامه باشه و خودشو یه جور ببینه. این یه موضوع بسیار مهمی است. حالا درجاتش فرق میکنه، این که اصلا من اونو تایید نمیکنم. بنابراین آدم ها قراره یه اسم داشته باشن، حالا برخی از وقت مخففه یه اسم رو میشه فهمید ولی و بعد اگر در ایران تشتوری رو اسم علی رضا من دلیلی نمیبینم و بعدم فرض کنید اگر از برادرتون بپرسید چه اسمی میخواد چی به شما میگه؟
خب مثلا یه اسمای مثلا مثل سام، یا چون شبیه اسم برادرم هم هستش، چون اسمش خیلی با ما متفاوته، ما چهار تا بچه ایم، بعد هم این که متاسفانه از ما مثلا بدون اینکه ما بدونیم شنیده که آره پشت سرش هم گفتیم که آره این اسم رو دوست نه، یعنی نه راجب به اون، مثلا راجب کسای دیگه حرف زدیم اینجور اسما رو، یعنی میدونه که ما ها هم دوست نداریم.
ببینید این موج مربوط به نام به دلایل بسیار هم جنبه اجتماعی پیدا کرده، هم سیاسی، هم مذهبی، هم برخی از اوقات فرهنگی و ملی، و برخی از اوقات اون رو میشه فهمید. نامهایی هستن که شاید به دلایلی جایی برای تغییر باشه، ولی من برای جامعه 90% مسلمان ایران تغییر اسم علیرضا رو به نام دیگری خیلی باش راحت نیستم، اونم برای یه بچه 11 سال. حالا ممکنه ایشون در سنین بالا یه برداشت و دریافتایی داشته باشه، بعدم به نظر من شنیده عزیز، یعنی بیشتر اینا تحت تاثیر دیگران است و من فکر میکنم جایی برخی از اوقات برای نام یا فامیل وجود داره که بهتر میبود یا بهتر است که تغییر پیدا کنه. من درباره فامیل خودم هم کاملا به این موافقم که ای کاش این نگاهی که هم اکنون در ایران و خارج از ایران رو قبلا می بود که منم متوجه میشدم، چون واقعا متوجه نشدم که تغییراتی رو آدم میداد. ولی برای بچه 11 ساله باش راحت نیستم. بعدم دور و بری ها همچنان مدت ها او رو به این اسم می خونن و بعد این احتمال وجود داره که اسم خانه و اسم خارج از خانه دوگانه بشه که اون گفتم باش راحت نیستم. بعدم مهم اینه که چند اندازه، ببینید من و شما میتونیم از سرمون و دماغمون و پدرمون و مادرمون و کارمون و شغلمون و پوستمون و همه چیز ناراضی باشیم، مثلا انسان یه موجود ناراضیه، خیلی این نارضایتی ها رو جدی نگیرید. حالا اگر یه روزی برادر شما به خارج آمد که تغییر نامش ممکنه ازش میپرسند که ای بخواد، خب موقع میتونه اگر دلش خواست در بزرگسالی این کارو بکنه، ولی من الان در ایران خیلی اون رو ضروری و لازم نمیبینم.
مثلا بعضی وقتا میگه آره یه مرد 70 ساله هم اسمش همینه که اسم من.
آخه این چه استدلال، همه اسما همینطور عزیز؟
آره
یعنی اسمای همون سام هم من میتونم برای شما سام 90 ساله پیدا کنم.
بله.
ببین چقدر استدلال هم اینجا ضعیف، بی خودی خودتون درگیر نکنید. آخه استدلال غلطه، انگار مثلا آدمای 90 ساله با اون نیستم. درسته نام ها نسل به نسل تغییر میکنن، برخی از نام ها مناسب تر و برخی نامناسب ترن، اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه شما رو بیاد خودتون درگیر این گفتگوها بکنید، مگر اینکه همه اعضای خانواده بخوان. بعدم گفتم از نظر قانون در ایران اون زمان چنین بود، فکرم نمی کنم تغییر پیدا کرده باشه. میفرمایید مطلب دیگه عزیز؟
بله. بعد آقای دکتر این خیلی پسر خوشگلیه، خوشتر زبون، مهربونیه، خیلی هم نازش رو کشیدن همه، مثلا ما همش با اون صدقش میریم ازش تعریف میکنیم چقدر چشمات خوشگله، بینید خوشگله، بعضی وقتا میاد مثلا شب کنار ما دراز میکشه میگه میدونی چیه، از قیافه خودم خوشم نمیاد، من زشتم، من فلانم، حس میکنم داره ناز میکنه تا یه حدی، یا ولی گاهی اسم میکنم نکنه راست داره.
نه ببینید عزیز، اصلا این همه توجه به ظاهر و زیبایی حتما اشتباهه. ببینید همه مطالعات نشون میده که الان این توجه همیشه آسیب زننده است. یک، دو، اگر تازه خوبم باشه و لذت زیبایی رو چه زن و مرد در دورانی که خوبن و اصلا پذیرفته شده است ببرن، بعدن که به تدریج این زیبایی رو از دست میدن به دلیل سن، ضربه ها خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره. به همین جهت است که مطالعات علمی نشون میده زیبایی نقشی در خوشبختی ما نداره. اینه که اصلا از این داستان برم شما صبح تا غروب آدم ها رو، من به بچه ها که میرسم از خوبیشون، از باهوشیشون، از مهربونیشون میرسم، به ظاهرشون چیکار کنیم؟ بله ما زشتا چیکار کنیم اون با؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست، مثلا ما همه چیشو بهش میگیم ولی
حالا خیلی تعریف نکنید. آخه ببینید این حرف هاست که اون این موضوع اسمش حالا موضوع شده، حالا میخواد در همه چیز بهتر باشه، بعد سر یه ذره دماغش، یه ذره پوستش و یه دونه خالش هم وقت باید گرفتاری پایدار.
آره
خب دیگه تقصیر شما پنج نفر دیگه است، یعنی پدر و مادر و شما سه تا.
خب. خیلی سلوشن آقای دکتر، من خودم رشتم رو خیلی دوست دارم، خیلی کارا رو خیلی دوست دارم که مربوطه مثلا به اطراف دورور زندگی مونشتم، اما نمیدونم چرا بیشتر این چند وقت اینجور شدم، نمیتونم درس بخونم، یعنی اونجوری که میخوام. من هر جوری شده تو تمام مقاطع زندگیم خودم رو رسوندم به یه حد اقلی، یعنی تو 90% اوقات به امتحان به یه نه حد اقل حد اقل ولی به یه حدی رسوندم که خیلی افتضاح نباشه کارام، ولی اون جوری که میخوام و دوست دارم، یعنی اگه علاقه ای نداشتم مثل خیلی از دوستان به رشتم یا به کارم خیلی ناراحتم نمی کرد، ولی این که نمی کنم این کارو خیلی
اذیت هم. نه ببینید این مقایستتون درست نیست، صبر کنید عزیز. این که من رشتم و کارم رو دوست ندارم خب یه دلیلی میشه که براش نه حاضر نباشم، رنجی ببرم یا نظمی رو بپذیرم. وقتی رشتم و دوست دارم و کارم رو دوست دارم که معناش نیست که اون کار رو میکنم.
خب نمی کنید.
نه چطور خودتون نمیفهمید؟ برای که اذیت نشید، اذیت نشید. این حرفایی که راجع به برادرتون زدید شما میمقداری خیلی چیزا رو میخواید بدون اینکه اصلا مهم باشه و ضرورت بدون هزینه و دردسر میخواید، یعنی اصطلاح فارسی شو اگه خب برای اینکه نشون میده شما تو خانوادهتون نشون میده همتون یه ذره لوس بار آورده. ببینید کاری که با برادر میکنید با خود، یعنی من اینا رو میخوام ولی میخوام به کارهای دیگه هم برسم. چون ببینید اشکال این که من درس نمیخونم یکی درد درس هست یا رنج درس هست، ولی دلیلش محرومیت من از چیزای دیگه، خریدم نمیتونم برم، پارتی هم نمیتونم برم، سینما هم نمیتونم برم، تلویزیون هم نمیتونم تماشا کنم.
آقای دکتر اگه من این کارا رو میکردم خیلی دلم نمیسوخت، ممکنه من تو خونه بشینم هیچ کاری هم نکنم، ولی با این که از این خیلی اذیت میشم که من لذت میبرم از یه قسمت بیشتری از درستام که کار عملی هم هست، ولی نمیدونم که چرا حتی اگر کاری نکنم بیرونی نه، شاید حتی دوستان بگم بیا بریم فلانجا، بگم نه من امتحان دارم، ولی نمیشنم کامل لحظه.
خب شما میتونین انرژیتون کم باشه، شما میتونین تنهایی رو ترجیح بدید عزیز. بالاخره وقتی به شما میگن میخوای درس بخونی یا تو خونه بشینی هیچ کاری نکنی، شما ترجیح میدید که تو خونه بشینی هیچ کاری نکنی. اینکه آدم بیکار باشه خودش نعمت بزرگیه، در حالی که با خودش آسیبای فراوانی هم داره. نه یه مقدار شما حاضر نیستید که رنج بکشید برای اینکه بعد ازش برداری کنید، بلکه فقط از خودتون توقع دارید. شما اگه دلتون میخواد مثلا نمراتون بهتر باشه خب درستون رو بخونید که نمرات بهتری پیدا کنید، اگرم با همون حد اقلا داری زندگی میکنید خب بکنید دیگه. بعد دیگه شکایتتون چیه؟ مثل اینکه من یه کالایی رو بگم 1000 تومنه، من 1000 تومن بدم میگم حالا 2 تاشو به من بدید، خب میگم با 1000 تومن یه دونهشو بهت میدیم. و این یه واقعیت عزیز، شما یه مقداری با واقعیت ها روبرو شید، چون در تجزیه و تحلیل نه تنها راجع به موضوع برادر، نوعی که با موضوع برخورد کردید نشون دهنده عین برادر یه مقدار طلبکاری و نارضایتی تونه. حالا از کجا آمده نمیدونم، بنابراین نه از خودتون اینقدر توقع و انتظار داشته باشید نه از دیگران. علاوه بدونید ما در جایی هستیم که وقتی 100 کیلومتر رانندگی کردیم 100 کیلومتر جلو افتادیم، اگه شد 50 تا 50 تا نمیشه 50 کیلومتر رانندگی کرد و بعد گفت که من چرا به اندازه 100 کیلومتر جلو نیومدم. بعدم اگر جان
جانم بسن
نه بفرمین
معذرت میخوام بابا. آقای دکتر الان مسئله که باش درگیرم، مثلا من تنها زندگی میکنم توی شهر دیگه دانشجو، بعدش یه دوست دیگه هم دارم که دختره، اونم تنها زندگی میکنه، اون از سالها پیش تو این شهر بوده. اونقدر که من آدم وابسته‌ام که انقدر اینو خونه خودم نگه میدارم که بعضی وقتا دیگه عصبانی میشه و خونه من میره، میگه بابا من خودم هم زندگی دارم. یعنی من کلا آدم
نگفتم لوسید نگفتم لوسید
یعنی... آقا دکتر من آره، یعنی شما حالا مسئله فقط این نیست، کافیه مثلا من یک ماه با یه پسری دوست باشم که شاید روز اول اونقدی هم قیافه و حالا اینا چنگی به دلم نمیزده، حالا این اومده توجه من جلب کرده، یه ذره به من مهربونی کرده، بعد یه ماه اگه یه اتفاقی بیفته این رابطه به هم بخوره، من عین یه ماه دیگر رو دارم قصه میخورم.
برون برای که طلب کارید نه ببینید عزیز، یعنی... شما نه، شما فقط انتظار و توقع دارید، به اصطلاح اینجایی ها یه دهن بازی دارید، میگید یالا غذا رو بیارید، بعدم که نخواستید که دهنتون میبندید، بعد میگید هنوز غذا با دوربر منتظر تشریف فرمایی من باشن یا میل من باشن. نه یه ذره ارتباطتون با واقعیت یه ذره کمی انتظار و توقعتون زیاده، خطر خشمگین شدن و غمگین شدنتون هست، اون میتونه کار دستتون بده، ولی به هر حال یه چیزی رو تو زندگیتون میخواید براش کاری هم بکنید. من به آگهی ها رسیدم و اخبار، اگه میخواید بمونید باید 7-8 دقیقه رو خط باشید، لطفا شنگان عجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه، برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد، بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. هستم پروین جوادی، شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم.
HIBM یک بیماری عضلانی است.
HIBM مرضی است که بیشتر ایرانیان باهاش دست به گریبان هستند.
خواهش میکنم در تلسان سازمان عام شرکت کنین و از این سازمان حمایت کنین.
من هم در تلتان آرم شرکت میکنم.
من هم شرکت خواهم کرد.
من هم اونجا خواهم بود.
شما هم در تلتان آرم شرکت کنید.
یک شنبه 24 جون 3-7 بعد از ظهر از طریق کانال 18 و تلویزیون های امید ایران، تلویزیون ایران، پارس، تایم تی وی، ای تو چانل و سایر ماهواره ها و رادیوهای فارسی زبان.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. یک نظرسنجی بین المللی نشان می‌دهد پرزیدنت اوباما و سیاست‌های او درباره اروپا، ایران و جهان اسلام مورد توجه مثبت مردم جهان است. مرکز پژوهشی پیو در آمریکا در نظرسنجی خود از مردم 21 کشور به این نتیجه رسیده است که نظر مردم به طور عمومی نسبت به آمریکا مثبت‌تر از سال 2008 است. دست کم 30% از مردم مصر، تونس، ترکیه و اردن که در این نظرسنجی شرکت کردند اطمینان خود را نسبت به اوباما ابراز داشتند، ولی اکثریت مردم در مصر، اردن و لبنان مخالف انتخاب مجدد اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هستند. برگزاری رژه و مراسم بزرگداشت تیم هاکی کینگز لس آنجلس فردا پنج شنبه از ساعت 12 ظهر در دانتان لس آنجلس از خیابان پنجم آغاز می شود و به سمت جنوب خیابان فیگوئرا ادامه پیدا کرده و در استیپل سنتر که در این هفته تیم کینگز در آنجا به بزرگترین پیروزی چند دهه تاریخ تأسیس خود دست یافت پایان می یابد. مراسم برگزاری این رژه فردا در دو قسمت بین ساعت 12 ظهر تا ساعت 2:30 بعد از ظهر و ساعت 2:30 تا 3:30 بعد از ظهر اجرا می شود و کلیه خیابان‌هایی که در مسیر این رژه قرار دارند در ساعات قبل از آن و در جریان آن مسدود خواهند بود. گزارش‌ها از منطقه ویکتورویل واقع در سان برناردینو کانتی در جنوب کالیفرنیا هاکیست. تامرا جویس معلم زبان در یک مدرسه راهنمایی در این منطقه صبح روز گذشته در داخل کلاس مرده پیدا شده است. جسد وی در حالی پیدا شده که افسر امنیتی مدرسه در کلاس را برای ورود دانش آموزان به داخل باز می کرده که با مشاهده جسد این معلم 40 ساله به پلیس گزارش داده بود. تحقیقات برای تعیین علت و چگونگی مرگ این معلم ادامه دارد. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 70 و در منطقه ولی 77 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 58 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که من تو زندگیم دارم این مسئله وابستگیه. یعنی خیلی منو اذیت میکنه. مثلا اینکه من 4.5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و رابطه ما با اینکه میشد که 1 سال نبینیم همدیگر رو، 6 ماه نبینیم، حالا 2 سالم این اواخر که با هم بودیم، الان دوباره 9 ماه همدیگر نبینیم، من به دلایلی منطقی نشستم فکرم خب این رابطه رو تمومش کنم، ولی هر بار که این کار میکردم بعدش که اون آقا به من زنگ میزد من باز جواب میدادم. یعنی نمیتونم از یه سری وابستگی خودم رو رها کنم، حتی اگه این آدم دختر باشه یا پسر.
آخه شما برای خودتون یه نامی درست حب کنید عزیز. فرض کنید الان یه آقای دیگه تو زندگیتون بود و به صورت جدی به این آقا باز جواب میدادی؟
نه نه.
خب پس خالی بوده، به وابستگی چرت بودید. آخه شما برای خودتون یه تعریف، نه عزیزم، آخه شما برای خودتون یه تعریفی قائل میشید. نمیخوام بگم آدم وابستگی هستید نیستید، وابستگی مشکل اصلی و اساسی مردم ایران، ولی ماجرای وابستگی این است که من از نظر فیزیکی، روانی، اجتماعی احتیاجاتم رو با دیگران برآورده کنم و یا من احتیاجات دیگران رو برآورده کنم. دومی که من احساس و اندیشم با احساس و اندیشه دیگران گره خورد. خب حالا هست و بله وابستگی است. و مثل ببینید، مثل اینکه من برگردم بگم من میدونم که فرض کنید وزنم کمه یا زیاده، خب راهش هم میدونم، بعدم این ماجرا رو چرا به عنوان اینکه این منم در میارید؟ ببینید شما تو صحبتاتون یه جوری میگید مثل که انسان یه موجوده مثل یه تیکه سنگ، این منم. نه اینجوری نیست، ما یه ماده سیاره.
راه
چی عزیز؟
راه این که چجوری این ممکنه درمان بشه توی من که اینقدر آدم ها برای من مهم نشن.
اصلا این ششکال نره آدم ها براتون مهم بشن،
یعنی که رفتنشون از زندگیم آزارم نده.
خب بده وقتی که حیف بودن آزارتون بده، که لیوان من خورده زمین شکسته. نبینید باز شما همون حرفای قبل از پیام ها رو زدید. شما تو زندگیتون همه چی میخواید، حاضر نیستید چیزی رو بابتش بپردازید، بعدم همه رو میخواید نم کرده این ور اون ور نگه دارید، برای که میخواید چیزی رو که دارید دور بریزید. ای بسا تو زندگیتون هم کفش و کیفای قدیمیتون هم همجوری اونجا گونده.
بله
خب معلومه، برای که شما حالت هولدان و نگه دارنده دارید، یعنی شما نمیتونید از چیزی بگذرید، همه چیز رو میخواید داشته باشید ولی در مقابلش چیزی ندید. علاوه خب این نشون دهنده آسیب کودکی است و نشون دهنده یه ذره به یک اعتبار حتی خسیس بودنتون، یعنی خوددار بودنتون در همه زمینه‌ها. یعنی ما در کودکی بین 1 تا 3 سالگی باید یاد بگیریم یه چیزی رو تا چند روزه نگه داریم و کی رها کنیم. به اصطلاح انگلیسی میگن hold on and let go. شما این let go رو ندارید، بنابراین همه چیز رو میخواید نگه دارید و در نتیجه میخواید همه چیز داشت باشید. برمیگره هم به آسیب، برمیگره به هرسی که در بابت در جهت داشتن همه چیز دارید و بنابراین مواردی که مثال میزنید از همون قبیل عزیز. در حالی که ما تو دنیایی هستیم که من الان وقتی تصمیم گرفتم بیام تو رادیو دیگه نمیتونم کتاب بخونم، تموم شد رفت. این واقعیتی است که باید اون رو بپذیرم، ولی شما هنوز میخواید سرش چونه بزنید. بنابراین میگید کتابم میبرم یواشکی وسط آگهی ها میخونم. نه یه ذره از خودتون و دیگران توقع و انتظاری نداشت باشید، همون بحثی که قبل از پیام ها داشتیم و به هر حال امیدوارم که این ایام به خوبی و خوشی بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. جان
معذرت میخوام، این یعنی این مدلی که من هستم احتیاج به روان درمانی داره که خوب میشه این توی من، یا خودم باید به خودم همش هشدار بدم؟
نه نه، کمک باید بگیرید برای اینکه کسی بهتون بگه مسئله و مشکل کجاست و تو اون مسیر قدم بردارید.
آره دکتر، مثلا بله جان
بفرمایید.
معذرت میخوام، من این نادخواست شما قطع کردم. من مثلا رو جزئیات اونقدر میپرسم، مثلا یه کسی داره یه چیزی رو تعریف میکنه، هی من از جزئیاتش میپرسم.
نه برای چی؟ نه برای چی میپرسی؟ صبر کنید همینجا بایستید. چرا میپرسید؟ برای چی میپرسید؟
حالا اگه مسئله مربوط به خودم باشه که دیگه خیلی بدتره، اونقدر این توی ذهن من تکرار میشه و به جزئیاتش رو میخوام بکشم بیرون و حالا هی استدلال کنم که این دلیلش چیه.
برای که آدم نگرانی هستید و میخواید همه چیز رو کنترل کنید و وسواسی شدید.
بله.
نگرانید، کنترل کننده اید و وسواسی، میخواید سر از همه چی در بیارید، جزئیات رو بدونید، حوصله دوربریاتون هم سر میبرید.
بله بله، همیشه سر میبرم حوصله همه رو. حتی حرف زدنم هم خیلی هیجانی، با دست و صورت هم انقدر حرف میزنم که بعضی وقتا دیگه ادامو در میارن دوستان.
right. برای که میخواید کنترل به دست بگیرید و دیگران رو متوجه خودتون کنید.
بله.
شما فرزند چندم هستین؟
فرزند اول.
فاصله تون با
خواهرم 1 سال و 4 ماه بعد از من به دنیا اومد.
خواهر دیگه شما رقابتی هم با او دارید و بعدم فاصله تون با برادرتون هم خیلی زیاده. به هر حال ببینید عزیز، ویژگی روانی و شخصیتی شما باید یه جوری مورد ارزیابی قرار بگیره که مقدار کار رو برای خودتون ساده کنه. مشکل بزرگ و جدی حداقل تو حرفاتون نبوده، دست و پاتون نشکسته، ولی ممکنه درد گرفته باشه یا سیاه شده باشه. بنابراین شاید برخی از وقت یه توجه بهش مشکل حل میکنه. بنابراین یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، باهاش صحبت کنید و بنابراین ببینید که چه میشه. برای
دکتر من معذرت میخوام، واقعا من پیش دکتر خانم دکتر شهرارایی رفتم، ایشون چند تا تشخیص به من دادن و منو معرفی کردن به یک روانپزشک خیلی خوب.
خب چی تشخیصاشون چیه؟
بله، تشخیصای خانم دکتر مثلا دو قطبی بودش و یه خورده بیشتر گفتن ریشه تمام مشکلای من از استراب میاده.
right.
یعنی استراب خیلی شدید دارم که باعث میشه حتی به سمت وسواس که و این یه سری چیزای دیگه بیاد. و منو که معرفی کردن اون آقای دکتر به من گفتن که ایشون متخصص توی این قضیه دو قطبی بودن و روی این مسئله خیلی تحقیق کرده بودن، یه کتاب ترجمه کرده بودن، با من خیلی صحبت کردن، یک ساعت و نیم با من صحبت کردن و بعد به من گفتن که من نمیتونم قطعی بهت هنوز بگم.
دقیقاً. نه شما حالت خفیفشو دارین، منم همجز به سراغ افسردگی و شیدایی شما نرفت، ولی زمینهای خفیف شیدایی رو نشون میدید، ولی استراب و وسواس و میل به کنترلتون حتمی و قطعیه. به همین جلسه
آقای دکتر مثلا به من هیچ قرصی ندادن، گفتن شما برید این کتاب مطالعه کنید، از این 5 نوع دو قطبی به من کدومید. من 3 ماه گذشته با اینکه آدم کتاب خونی بودم و هستم تقریبا الان کمتر، حتی من این کتاب رو باز نکردم.
معلومه برای که نمیخواید با واقعیت و حقایق آشنا بشه.
دوست دارم این کار رو بکنم.
نه هر کسی که صبر کنید عزیز، بازی در نیارید. من میگم این کاری رو دوست دارم، درستم هست، دکترم هم بهم داده، برای من مهمه نمی کنم. غیر از روس بازی چی دیگه هست؟ نه دیگه. ببینید شما دنیا رو میخواید آنگونه که دوست دارید ببینید و در نتیجه وقتی اونجوری نیست حاضر نیستید باش نگاه کنید. شما تو کاملا مرحله دینایل انکار میتونید قرار بگیرید. آسیبای کودکیتون شدید بوده، یعنی شما به خاطر آمدن خواهر بچگیتون پدر مادر ندونستن باهاتون چیکار کنن، اونجا به همتون ریختن. ایشون هم تشخیصشون درست بوده به نظر من، توی خانم دکتر شهرارا درست بوده و اون این است که شما خفیف همه این چیزها رو میتونید داشته باشید، این که با کمک یه روانشناس خوب میتونید کار بکنید. اگر احتیاج به دارو ندارید که ندارید، اگر هم داشتید که استفاده کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
ببخشید من خیلی وقت بود منتظر. خوشحالم اولا که باهاتون صحبت میکنم امروز.
منم
بعد از مدت زیادی وقتم شد که بتونم. من مطلبم متاسفانه مجبورم به صورت سریع بگم، چون پسرم در رابطه با پسرم و الان فکر کنم 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه برسه خونه و نمیخوام این مسائل رو بشنوم. خونمون خونه بزرگی نیست، بلند صحبت بکنم صدا رو میشنوه و اصلا دوست ندارم متوجه بشه. من میخوام کار بکنم. مثلا در رابطه با اینه که من خودم 49 سالمه، خانومم 44 سالشه، پسرمون 15 سالشه. الان تو کانادا هم زندگی میکنم. من
چه مدلی از کانادایی؟
در حدود 13 سال کانادا هست.
بله.
عرضم بزرگ شما از اینجا شروع شد که این با یه سری این بازی‌های گیم و چیزای کامپیوتری و اینجور مسائل آشنا شد. متاسفانه زودتر از اونی که بتونه یه سری چیزا رو دایجست بکنه، یه گیمی رو خود ما این کارو کردیم. یعنی من چه کمپانی که کار می‌کنم الکترونیکی متاسفانه و تمام این وسایل و اینجور چیزا خریدش برای من امکاناتش راحته و اینو دست این بچه من دادم آقای دکتر. این با این بازی کرد و الان به صورتی شد یه مدتی که آنلاین میتونه با اینا بره، یعنی با کامپیوتر نیست، با کانسول ویه میذاره سی دی رو توش بازی میکنه و وصل میشه به اینترنت و با افرادی بازی میکنه که واقعا نمیدونم اینا چه آدمایی هستن. و این بچه به صورتی عصبانی شد میشه با این ریموت بازیش، من کاملا روی این میز پذیرایی ما رو تمام درو داغون کرده.
یعنی عصبانی میشه
متاسفانه به یه جایی میرسه که اصلا کنترلش از دستش در میره. به ما میگه که من خودم رو کنترل میتونم کنم ولی نمیشه.
نه برای چی دکتری کسی بازی میکنه مثلا فرض کنین میبازه، برای چی اینجوری
میبازه آقای دکتر؟
خب خیلی
خوب میبازه دست خودش شاکی
آخه عزیز من ببینید، نمیخوام بگم یکی از گرفتاریهای بچه تک همینه دیگه. متاسفانه تبدیل میشه به آدم بزرگسال، بعدم یه ظرفیت و زمینه ای داره از استراحت، بعدم آمادگی داره برای وسواس و بنابراین وقتی این وسایل میده دستش به یک باره تمام دنیاش میشه این بازی ها و برد و باخت این بازی.
دقیقا خب من همه حرفو شما رو قبول دارم آقای دکتر.
خب
الان به یه پوینتی رسیدم من که مدتش 4 ماه 5 ماه پیش یک روز من از سر کار اومدم خونه، دیدم در آپارتمان اون بازه، خانومم تفلک زنگروش پریده بود، دو تا پلیسه اینجا که میدونین آمریکا و کانادا یه جور شرایطش، به قدری صدا و عصبانیت و داد و بیدادش بالا رفته بود که همسایه‌ها فکر می‌کردن این دامستیک وایلنس یا من مشکلی باش بده کردم. صداش هم صدای دیگه بچه کوچیک نیست، به سن بلوغ رسیده و صداش بزرگ شده. به قدری داده هوار کرده بود که همسایه‌ها کامپلین کرده بودن و دو تا پلیس و افسر پلیس اومده بودن وسط پذیرایی نشسته بودن. من واقعا قاطی که نمی‌دونستم چیکار چه بچه
بچه‌تون احتیاج به کمک تو رزم زمینای بیماری نشون میده، این دیگه به بازی و اینا مرتبط نیست. نه این موضوع سر جدی تر از اینه، یعنی شما معلومه یه جایی اشکال و اشتباه تو کارتون بوده. به من بفرمه تو خانواده پدری و مادری زمین های بیماری های روانی چی داشتی؟ از خشم و عصبانیت گرفته، وسواس گرفته یا بیماری های دیگه از جمله مشکلاتی که منجر به خودکشی شده؟
خودکشی نداشتیم آقای دکتر، ولی خب کلن خود من حقیقتش آدم آنچنان ریلکس و راحتی نیست، به مقداری زمین های عصبانیت دارم خودم توی نه. خود من هست.
خب بگه دیگه غیر از شما چی تو خانواده خودتون؟ عموی، پسر خاله، دختر؟
نه خب پدرم هم داشت، پدرم هم مقدار آدم مقرراتی و دیسیپلین و اینجور.
نه شما یه مقدار زمینه های استراب و وسواس و خشم رو دارید عزیز و احتمالا با خودش هم معمولا دیپرشن هم میاد، یعنی اونا هم یه ذره مسئله آفرینه. حالا ببخش عزیز، مجبورم ازت خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم بدون برش ما میگم. امیدوارم پسرت هم روی خط باشه. چنگان اجمن با ما باشی.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر ادمود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
یگان بانوی آواز موسیقی ملی ایران، بانو پریسا به همراه همنوازان برجسته و سرشناس سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، ساینا خالدی و حامی هنری. ارواین، دانشگاه کنکوردیا، 8 شب آدینه 22 جون، لس آنجلس، امریکن جویش یونیورسیتی، 8 شب شنبه 23 جون. میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلن هیلز مارکت، هولسام چویس ارواین، سوپر ارواین و میشن رنچ مارکت و همچنین وبگاه ایرانیتیکت.com بلیت ها را به فروش می رسانند. برای آگاهی بیشتر از نقیبیان.com دیدار فرموده و یا با شماره 949-427-0795 تماس بگیرید. 949-427-0795.
بونجور.
مژده به ساکنان غرب سان فرناندو ولی. کافه رستوران و قنادی دبیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ های سالم از طرف مجله بولوارد با کاملترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی دبیکر علاوه بر شیرینی های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شده اند موجود است. ساندویچ های دبیکر با انواع نان های خوش طعم مانند آرتیزان، باگت و ساوردو که روزانه پخت می شوند آماده می شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزرواتیوز. برای تولد، عروسی یا میهمانی بعدی کیک خود را از دبیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آن که برای صرف چای و قهوه به دبیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان دبیکر باشید. آدرس 21600 خیابان ونتورا بین کنوگا و توپنگارو به روی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
در سالن زیبایی هیلدا، خانم هیلدا و همکاران با تجربه نه تنها به زیبایی بلکه به سلامت پوست و موی شما اهمیت میدهند. سالن زیبایی هیلدا، تقاطع اونتکا و ونوئن، 818-716-5250.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
مجدداً سلام.
به من بگید غیر از بازی فرزندتون مسائل مشکلات دیگری که داره چی؟
یه مدتی مشغولش کردیم آقای دکتر، ورزش به تکواندو فرستادمش، خوب بود، فالوآپ میکرد، همه چیاش خوب بود، خوب سنش هم پایین‌تر بود، منتها گیو آپ میکنه زود، دنبالشو نگرفت، گفت کسی که مربی که تمرینم میده نمیدونم اینجوری، و همیشه یه جور اکسپریزای خاص خودشو داره در رابطه با اینکه این چیزا رو کوتاه بیاد.
درسش چطوره؟
درسش خوبه خوشبختانه، خانومم خیلی فالو آب میکنه با درساش.
ورزش
خود منم درسشون خوبه.
نه ورزش جمعیش چی؟ دست
ورزش هر چی از بهش میگیم، تو مدرسه میگه بسکتبال بازی میکنم، میگم کامیونیکیشن با دوستات به چه صورتیه، چرا دوستی نمیاد اینجا پیشه داد، میگه شما اینجا بزرگ نشدین، کالچر اینجا رو بلد نیستین، اینجا به این صورت نیست که پسر رو آنچنان با هم بیان و بره، ما تو مرسه همه کار اونو با هم دیگه میکنیم. و الان مسئله من آقای دکتر یه چیزی، من متاسفانه میترسم این بیاد خدایی، این الان مدتی اصلا 2 ماه بیشتره که اصلا با من حرف نمیزنه، به شما به قدری از دست من خشمگین عصبانیه.
اگر بگم چرا میگه چی
جانم؟
اگر بهش بگیم چرا عصبانی هستی چه میگه؟
من خودم شاید اشتباه رانگ فکر بکنم، من ریزنش اینه که دیگه نذاشتم با اون بازی یا بازی بکنه، باید دکتر ازش گرفتم خواسته یا خواسته درست یا غلط. بعد از اینکه این پلیس اومدن اینجا حقیقتش من ترسیدم دیگه، برای که به منم اونا صحبت کردن گفتن شما پرنت هستی و حق اینو داری که به یه سری چیزا رو جلوش بگیری.
حالا چی کار میکنه وقتی میاد خونه؟
اصلا یه سلام فقط به زور، اونم مطمئنم مادرش بهش میگه که بابات نشه.
بعدش چی؟
بعدش میره تو اتاقش، دوباره یه دونه آیفون داره، همون گیما رو تقریبا مطمئنم داره یه جور دیگه با اونا بازی میکنه. یعنی موندم اصلا با.
نه فرزندتون مریضه، یعنی ببینید زمینه ادیکشن و اعتیاد داره. نه ببینید یه ذره نگاه کنید به خانواده، بذارید ببینیم زمینه ارسی چی داره، آیا هیچ چیز غیر عادی تو خانواده پدری و مادری هست. یه ذره جدی نگاه کنید به موضوع، چون این علائم رو اگر حالا بشه تشخیص داد میشه براش کاری کرد. از جانب خانواده همسرتون چی؟ ایشون خانوادهشون مشکل و مسائلی نداشتن؟
ولی خانومم به اینجوری که خودشون میگن یه دایی داشتن که قدیما سابقه خودکشی هم داشتن.
بله نه من اونا رو نگرانم عزیز.
و خود پسرم حقیقتش مدتی الان بعد از اینکه فوق‌العاده است من عصبانی و شاکی از دست من یکی از ریزناش همینه که اینا ازش گرفتن مدتی صحبت میکنه که اگه من شرایط جوری بشه زر بزرگتر شم و میرم و خونه رومیت میگیرم و با کسی میرم و بعد تمام این گیمامو بازی میکنم و تمام خواسته هاش الان تو همین چرخ میخوره متاسفانه. فکر میکنه تمام آرزو و هدف و فیوچرش تو همینه.
شما کجا زندگی میکنید کانادا؟
ونکوور هستم.
من فکر میکنم که عزیز شما بهترین کاری که میتونید بکنید اولا با یه حالا روانشناس کانادایی یا ایرانی شما همسرتون بدید که دو ساعتی صحبت کنید که همه اطلاعات خانواده و فامیل و کودکی و گذشتهشو بدید و بعدش ببینید اولا شاید همونجا بهتون یه توصیه هایی بکنن یا نظریاتی داشته باشن و دوم باید شرایطی رو به وجود بیارید که کسی شاید به احتمال زیاد پسرتون رو ببینه و واقعا ببینه در درون او و در ذهنش چه میگذره. یعنی یک کمی باید کنترلش کنید، حتی به نظر من یه زوری چک کنید ببینید با کی حرف میزنه با کی کار میکنه. اینا علائم خوبی نیست عزیز.
نیستش. نه
حالا به نظر حالا شما یه سوال دارم، چرا شما فقط یه بچه دارید؟
چرا یه دونه داریم؟ متاسفانه میگم ما یه چند سالی هم از زندگیمون گذشته بود بچه دار نشدیم و الان من میگم 49 سالم، اگر 21 سالم از ما ازدواج کردیم من بچه هم اگر به موقع مثلا بچه دارم شدیم خیلی بزرگتر از اینا متون نشدیم. دلیلش و حقیقتش نمیدونم، نخواستیم.
یا نه هر دوتاتون آدمای مضطربی باید باشید، یعنی شما و همسرتون.
بله.
و اون ببینید عزیز موضوع میتونه هیچی نباشه، امید من این است که هیچی نباشه، ولی چک کنید و الان میتونید گیر بیافتید.
و چون صحبت های چند وقتی اخیران هم هست صحبت خودکشی و اینجور چیزا هم
دقیقا شما اولا یه سی دی من دارم 13 تا 19 سالگی رو بگیرید بشنوید، بعدم من البته ونکوور خواهم اومد ولی اینکه بتونم ملاقات چیزی داشته باشیم خوشحال میشم. من 28 29 جولای اونجا هستم. به هر حال اگر بتونم ببینم تو این پسر کنم فارسیش گرد چه نباید خوب باشه.
فارسیش نه خوبه ولی خوبه.
خب اگر خواستید بهش میتونید بگید که مثلا بیاد کلاس ببینیم چه خبر رفته. فکر میکنم موضوع بهش بخوره ولی به هر حال ببینید چه میکنید. ولی یه کسی رو باید حتما ببینید.
باید دید حتما.
به هر حال امیدوارم که چیزی نباشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
قربون شما. خیلی متشکرم.
سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
ببخشید. من یه سوالش در مورد همسر و شوهر پسرم الان یه مدتی که دیسترکتش کمی یه ساعت یا نمیدونم تا چه وقت دیگه بذارم با شما صحبت کنم. خیلی سعی میکنم سریع عرض کنم. 5 سالی که ازدواج کردم، همسر من از من بیشتر از 10 سال بزرگتره و انگزایتی خیلی شدیدی داره. بعد از کمک با یه سری دواهای SSRI و از این حرفا یه مقدار آروم شد زندگی ما. بعد از یکی 2 سال بعد از ازدواجمون بچه دار شدیم. پسر ما الان 27 ماهشه و بعد از 1 سال اخیر انقدر هلوش کاری و درسی و این حرفایش برای من زیاد بوده که همینجور هی پوت آف کرده داشتن بچه دومو و ما یه جای دور افتاده هستیم.
شما چند سالتون ایشون چند سالشه؟
من 32 و ایشون 44.
اوکی.
و فرزند ما بچه خیلی healthy developmentally همه چیز سر جاشه، منتها به خاطر اینکه از خانواده و دوستانی مقداری دور افتادیم خب سوشالی اونقدر رفت آمد زیادی نداره و از کمون یه سالگی 9-8-9 ماهگی میزد، منو میزد، پدرش رو میزد. ما سعی کردیم اینو اگنورش کردیم، یه مقداری بهتر شد و حالا یه 4 ماهی هستش که چیز میکنه، بچه های دیگر رو میزنه و من به همسرم میگه که ولش مهد کودک تا دیکر بره درست میشه، این سوشالی پرابلم داره، کم بوده اجتماعی.
خب شما از قبل باید میبردید عزیز، شما از 2 سالگی بچه تنها داشتید، 2 سالگی دیگه آخری بوده که باید میبردید.
من چیز دارم که میبودن که بچه این سپریشن انگزایتی خیلی شنگی داره. یعنی
آخه سپریشن انگزایتی مال 6 ماهگی 7 ماهگی تا 16 ماهگی است.
یعنی من نانی هم که میگیرم 4 ماه تو خونه ما حتی حاضر نیست باش بمونم.
آخه عزیزم نه صبر کنید، باید مشکل رو حل کرد. نه مشکل سپریشن انگزایتی رو شما باید حل میکردید که بچه بتونه از شما جدا بشه، ولی به اون بهانه که میشه بچه رو جدا نکرد. خب میخواید داخل شما میتونید نگرش دارید مدرسه
من نفرستید. شما تا بدتر میشه بیشتر تراست ایشو
خب
پیدا میکنم.
نه ببخشید، خب اونا رو با اونایی که شنیدید حرف بزنید با من. نه همچه حرفی درست نیست.
اوکی پس سوال اول من بود که مدرسه پس در این سن اوکیه و اونا مدرسه که باید بذارینش رو بین اصلا.
نه صبر کنید عزیزم، شما باید بچه رو مشکل استراب جدایی در حل کنید، زبان رو در یه حد اقل بدونه، با محیط آموزشیش یه جوری آشنا بشید، یکی دوتا بچه‌ای که تو اون مدرسه میرن رو خارج ببینید، مدرسه ای رو برید که به شما اجازه میدن اگر لازم شد مدتی بمونید.
رکامندیشن شما چی؟ اونا میگن بهتره که از همون اول برین چون سخت‌تر میشه هرچی بیشتر بمونید.
بسیار اشتباه میکنن و حرف بی خودی میزنن.
پس چه جوری ما میتونیم این ترانزیشن رو؟
آخه عزیز من، شما یه ذره عجله دارید و بعدش هم حاضر نیستید یه ذره به یه اصولی را توجه کنید. من بچه‌م روز اولی که اومد به این دنیا راه نمیره، کمکش کنم راه بره. نه. حرف نمیزنه، حرف میزنه. بنابراین اینا چیزایی نیست که شما فکر کنید برای همیشه بونده باش بس ما باید حالا باش یه جوری برخورد بکنیم. این نگاهتون خیلی عجیب و غریبه به نظر من عزیز. بچه‌ها معلومه که مشکل استراب جدایی داره، ولی این مشکل استراب جدایی رو به راحتی میشه حل کرد. من تو سیدیا آوردم باشون قایم موشک وقتی بازی کنید به تدریج وارد مرحله آبجکت پرمننت میشن. آبجکت پرمننت یعنی وقتی شما نیستید اونا شما رو در ذهن خودشون دارن، پس ناراحت نمیشن. این مسئله نیست که نشه در ذهن بچه به وجود اومد. و خیلی هم بعدش هم میشه راحت دید که بچه وقتی شما میخواید از یه جایی برید احساس ناراحتی نمیکنه، بهش میگید میرید، بعدم وقتی برمیگردی چیزی براش میارید. بنابراین بعد بچه به تدریج یاد میگیره که نبودن پدر و مادرم معناش این نیست که من نابود شدم و اونا نابود شدند و نیستن. بنابراین باید با موضوع به درستی برخورد کنید. شما خب برخوردتون درست نبوده، خب معلومه نتیجه کارم درست در نمیاد. علاوه شما اگر بچه دوم رو میخواید مشروط بر این است که یه اصولی رو کار پرورش تعلیم تربیت رعایت کنید که همدیگر اذیت نکنند و شما هم اونا رو اذیت نکنید. البته 27 ماهگی اگر حالا حامله بشید به هر حال یه ذره وارد حریمی میشه که میره تو مرزی که یه ذره دیره، ولی هنوز بهتر از این است که بچه دومی نداشته باشید، ولی که بچه های تک احتمال اینکه آسیب ببینن درشون بیشتر.
بله، وقت شوهر من همچنان الان با کارش که مشکلات داره هیچی، به خاطر انگزایتی شایدی هم که داره یه مقداری هلث پرابلم پیدا کرده، همین درد در چند روز اخیر دیاگنوستیس کرونیک هم گرفته.
کرونیک چی؟
پارکینسون.
خب اونا هم اصلا جدی است
و حالا اصلا فکر می‌کنم دیگه نخواد ما بچه دیگه داشته باشیم.
نه من اون حالا یه موضوع دیگری است. اون حالا یه موضوع دیگری است. فقط تنها توصیه من این است که اگر فرزندی یه دونه دارید تمام وقتای آزاد بچه تون رو باید با بچه های همسن و سالشون پر کنید که بتونه جبران کنه نبودن خواهر و برادره و بتونه به اونا یاد بده ارتباط برابر رو با در زندگیشون، چون اون چیزیست که همیشه در بچه های تک و تنها میتونه مسئله باشه.
و فکر میکنی که این زدنش من خیلی سوشال داشته من مشکل شده بخاطر زدن بچه های دیگه؟ من اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم.
ببینید ماجرای زدن ماجراییست که در کودکی و در دورهای مختلف فرق میکنه. برای بعضی از اوقات به هر حال میشه باشون حرف زد، خیلی از اوقات این نشانه اینه شما آدم مضطربی هستید. معمولا یه آدم مضطربی مثل شما از طریق خشم و عصبانیت استرابش رو کنترل میکنه. به بس تو خانواده شما زمینه خشم و عصبانیت هست. اگر زمینه خشم و عصبانیت هست تمپرمنت یا خلق و خوب بسیار ارثیه، یعنی بچه تو منتقل شده. پس ای بس و اصلا یه آرام بخش میخواد که اینقدر وجود حساس شکننده ای نداشته باشه و واکنش فیزیکی نشون نده. بله
فقط موقع که چه اکسایدت بشه، یعنی اصلا بچه خیلی مضطربی نیست، فقط یه اکسایدت میشه میزنه، یه بچه رو خیلی دوست داره میزنه، باز میره بوسش میکنه، هاگش میکنه.
نه عزیز من، آخه بی خود اینقدر موضوع رو کم اهمیت نکنید. یعنی چی من بذارم شما رو یه چاقو بهتون بزنم بعد بیام بغلتون کنم بگم شام بیاتونه؟ نه ببینید شما یه تخصصی دارید که این میخواید موضوع رو همینجوری تابارم چنین کردید عزیزا
بس.
یعنی یه جوری میفهمین مشکله بعد فکر کنین چون مشکل راه حل نداره پس ولش کن پس بذار یه جوری باش برخورد کن. نه ما تو دنیایی هستیم که برای هر کدوم از این حرفا حرف از آغازش هم مسئله ای که در کودکی شما رو میزد برخورد درست سعی میکردید نمیزد، الانم نمیکنه. اگه برخورد درست بکنین هرگز نباید بهش اجازه بدید شما رو بزنه. شما اصلا دو تا دستتون همیشه آماده است که جلو او رو بگیرید.
بله
هرگز نباید اتفاق بیفته. بعد بشم میشه گفت که این کار درست نیست یا برای یک یا دو دقیقه بهش میگید نه، بعدم تو محیط آموزشی هشدار رو به معلمین و مسئولین میدین که اونا یه جوری مواظب باشن که از این بابت مسئله و مشکلی پیدا نشه.
پس ignoring doesn't work.
اون یکی از راه ها هست ولی بچه که نباید گذاشت کسی رو بزنه عزیز. شما بار اول میتونید از بچه کتک بخورید، بار دوم سوم دیگه حق ندارید بخورید. یعنی من اصلا هیچ چیزی دیگه ندارم جز این که نگذارم این من رو یا دیگری رو بزنه. من همیشه عرض کردم وقتی دوستان میان میگن یه بچه دیگر میزنه میگم شما کجا هستید؟ نه غذا درست کنید، نه خونه رو تو مرتب کنید، نه لباس بپوشید، نه همون برید. نگذار اینا هم دیگه رو بزنن، چون این قرار نیست برای اینکه ادامه پیدا کنه، چون وقتی که هم دیگه رو میزنن شما هر کاری بکنید آسیبه، اصلا راهی نداره. مثل دو تا اتومبیلی است که به هم خوردن، شما نمیتونید بگید یه جوری میشه ماشینا به هم بخورن که آسیب نبینن. بنابراین یه مقدار اطلاعات بگیرید عزیز، یعنی نوع حرفایی که میزنید نشانه این است که کار به سال میشه. اومده سراغتون، به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون.
یه سوال دیگه هم داشتم، فکر می‌کنم اینها داشتن بچه دوم میاد ریسک
نه استقاله. وقتی همسرتون مشکل بیماری و اینا دارن عزیز، نه موضوعش منتفی است. شما اگر همه چیز ببینید، شرط پدری و مادری دانایی، مهربانی و امکانات. شما یه مقدار امکانات میتونید بهداشتی، پزشکی و یا مالی پیدا کنید، اینه که بیخودی ماجرا رو
اینقدر شوهر من دیفیکالته و 10 سال با برادرش تفاوت سنی داره و من بیشتر مشکلاتش رو این تفاوت سنی میبینم که میترسم در پسر خودم هم همینا بعدن به خاطر تفاوت.
نه به هر حال اگر بخواید باید بلا فاصله حامله بشید، ولی اگر نمیخواید دیگه موضوع رو فعلا منتفی شده بدون. به هر حال مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. شنگ رجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان رهایی است، در ارتباط با اعتیاد، مواد مخدر، مشروب، سیگار، ماریجوانا و خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان و عزیزان دیگرشون حاضر هستند و آماده که به پرسش های شما در همه این زمینه ها و ابعاد پاسخ بدن. ورودی $20، کارت ورودی را از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس میتونید دریافت کنید، یا فقط کافیست کمی زودتر به المپیک کلکشن قبل از ساعت 3 تشریف بیارید. همچنین پنجشنبه آینده 21 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD با آقای دکتر محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ضمناً ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری مرکز ارامنه هست در 117 لوئیس جنوبی در گلندل، و اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با تلفن آقای محمدی 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. من هم در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو دارم، Self-Confidence and Self-Esteem. روز یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی، ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا و کانادا هستن میرسونم، که از شهرهای مانند فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استوکهلم، لندن و بالاخره ونکوور کانادا از 6 تا 29 جولای 27 سخنرانی دارم. اطلاعات بیشتر رو و موضوع سخنرانی و محل رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن، یا به هر حال از مراکز محلی. همچنین نکته رو عرض کنم که اگر در امریکا تشریف میتونید اطلاعات بیشتر رو در مورد برنامه هم از طریق تکس کردن به 70,000، هولاکویی رو به 70,000 اگر تکس بفرمایید اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما خواهند گذاشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخواد این خبر جز بزنی و به همه بگی،
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرویس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرویس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیج در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
پرولیجکلینیک.com. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیج؟
I just love it.
شما چطور؟
Excuse me, I was wondering.
Ooh, no.
Hello, I was...
You know, I'm going to have to say no.
Hi there.
No!
تا وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو صفر.
در گیتی آرت گالری با بکارگیری تکنیک جدید آموزش نقاشی، استعدادهای نهفته خود را شکوفا کنید. کلاس‌های تابستانی برای بچه‌ها و بزرگسالان. گیتی آرت گالری در وستوود 310-343-2020 عضو 08.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
خسته نباشید.
من باید خواهش کنم لطفا این ذره بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بفرمایید. آقای دکتر یه سوالی داشتم خدمتتون. من یه قصه مختصری از زندگی اگر اشکال نداشته باشه بگم خدمتتون.
بفرمایید.
من حدود 20 سالی هست که من در ژاپن زندگی میکنم. حالا مشکل اصلی که ما تو زندگیمون داریم با خانم اینه که والله حقیقتش یه بچه 11 ساله داریم و داریم فکر اینو میکنیم که برگردیم به ایران. و به خاطر مسائلی که در ایران هست و از مسائل اقتصادی گرفته مسائل اجتماعی و حتی تطبیق مدارس و با توجه به اینکه ما توی این مدت که در اینجا زندگی میکردیم ما به اون صورت مسائل دینی رو ما به پسرمون یاد ندادیم و از این نگرانیم که اگر برگردیم اونجا چه مشکلاتی میتونه برای پسرمون ایجاد بشه.
زبان فارسیش، یعنی فارسیش چطوره پسرتون؟
فارسیش هم متاسفانه زیاد خوب نیست. الان اونم تقصیر ماست و حال از روز اول باش صحبت نکردیم، ولی الان دو سه سالی هست که سعی میکنیم تو خونه باش فارسی صحبت کنیم. البته فقط من هستم چون خانم من ژاپنیه.
آه شما خانمتون ژاپنی هستن، میخواید برید ایران زندگی کنیم؟
والا خود ایشون هم ترجیح میدن که بریم ایران زندگی کنیم.
چرا؟
من 49 سالمه، خانم هم تقریبا همسن سال خود من هستم و به خاطر خیلی از مسائل اگر دوست داشته باشید.
نه خلاصه شما بفرمایید یه خانم ژاپنی چرا میخواد بره تو ایران زندگی کنه؟
والا اینا ترجیح میدن که به حال همسرشون هر جا انتخاب میکنه.
نه من نه نگفتم شما انتخاب میکنه، من گفتم ایشون چرا ترجیح میدن. شما گفتید ایشون ترجیح میدن.
ولی آقای دکتر یکی از مسائل بزرگی که در حال وقت از ایران شما میاید بیرون مسئله اقتصادی اینجا در ژاپن شما چیزی به نام بازنشستگی وجود نداره و ما این سلف کانفیدنس نداریم که بتونیم فرض کنیم تا 80 سالگی مثل خود اینا اینجا کار بکنیم. از این کمپانی در میان میرن تو اون کمپانی، چیزی به نام بازنشستگی وجود نداره.
شما یه ذره پسنداز کنید، هنوزم هر دوتاتون وقت دارید، پول میتونید برای 30 سال آیندهتون فراهم کنید. این شد بهانه.
نه البته ما مشکلی در ایران نداریم، تمام این مدتی هم که من اینجا بودم بیکار نبودم و اون کارهایی رو که به هر حال اون پسنداز اون آتیه اینا رو همه رو در ایران سرمایه گذاری کردیم.
خب پس چرا صبر کنید پس چرا بهانه میگیرید عزیز؟ ببینید من به شما بگم به یه دلیل نمیتونم بیام خونه شما، چون پام شکسته. بعد بگم من پام نشکسته ها، من به این دلیل نمیتونم بیام خونه شما که ماشین ندارم، البته ماشینم دم در حاضره ها. اذیتم نکنید دیگه.
نه آیا دکتر، مسئله ما خدمت رو عرض کردم که ما خودمون نیستیم، ما دوست داریم برگردیم ایران به خاطر مسائل فرهنگی که ازش دور موندیم، حتی مسئله زبان.
اذیت هم نکنید همسر عزیز من، قربونتون برم، پسر 11 ساله داره تو ژاپن متولد شده، همسر شما ژاپنیه، شما یه دفعه مسائل فرهنگی براتون علم شده، 20 سال تو ژاپن هستید، یه دفعه فرهنگ سرکلش تازه پیدا شده.
البته هر سال میریم سر میزنیم، همین مسئله باعث شده که ما علاقمند بشیم زندگی در ایران با همه اون مشکلاتی که داره.
پس خب برید دیگه. پس چرا ما پس نه چرا پس معطل و منتظرید؟ از ایدهی دوست دارید برید، کی میتونه به شما بگه کاری که دوست دارید نکنید؟ ای بیام که نداره، کاری نیست که غلط باشه.
آیدو تو چه مسئله ممکنه پیش بیاد در این سر؟
من میتونم به شما بگم غیر واقع بین بودن شما مشکل اول. آخه ببینید عزیز، شما نگاهی که به موضوع میکنید یه چیز عجیب و غریبیه. یعنی من برگردم بگم شما میفهمم اتونا، 20 سال تو ژاپن بودید، همسر ژاپنی دارید، یه پسر دارید 11 سالشه، ژاپنی بلده، اونجا بزرگ شده، فارسیش خوب نیست، حالا شما یه دفعه ماجرای فرهنگی رو مطرح میکنید، یعنی راه و روش زندگی ایرانی رو. شمایی که خودتون از اونجا اومدید بیرون، 20 سال اومدید رفت و آمدتون، میفهمم. اگر بعد به موضوع کلی این است که دلیل اول یا بهانه اول تام که هیچی، حالا شما که تشریف بردید خودتون ایران و از ایران خوشتون اومدید که من دیگه حرفی نمیتونم بزنم، خب برید. پسرتون هم یه مقدار فارسیش بهتر میشه، توی مدرسه اینترنشنال هم میگذاریدش، اگر انگلیسی بلده احتمالاً راحت خواهد بود، بعدم زبان فارسی رو میشه بچه رو رسون، اگر روزی 2-3 ساعتی کار بکنه بعد از 3 ماه میتونه برسه، همچین مشکلی آنچنان نیست. بله به من شما به امریکا اومدین یا شما که به ژاپن رفتید مشکل زبان داشتید، حالا خب این مشکل هم میشه حلش کرد.
بله فقط همین اطمینانی می‌خواستم از سمت شما.
بله به هر حال ان شاء الله که هرچه خیر و صلاحتون، خواهش می‌کنم، به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال کوچیک
جان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، این نوشته کم کم چون داره بزرگ میشه یه مقدار حالتای خودسری و به هر حال چون تک فرزند هم هست، این حرف گوش نمی کنه آقای دکتر، یعنی میاد و حال ساعت گیمش رو البته براش مشخص کردم، روزی یک ساعت یک ساعت نیم بیشتر نمیتونه بازی کنه، ولی به معنی اینکه من نیستم باز دوباره گیم رو برمیداره بازی میکنه. بعد چون من با اون صورت البته با هم دیگه هم فارسی هم ژاپنی صحبت میکنیم، این مقدار حرف من رو گوش نمی کنه، یه خورده این مسائل ما رو داره رنج میده. اینه که در این سن و سال وقتی دوست ندارم همسرش داد بزنم،
فایده نداره. آخه شما ببینید عزیز، شما یه بچه دارید که گوش به حرفتون نمیکنه، اصلا هیچ کس قرار نیست گوش به حرف کسی بکنه. ما قرار آنچه که خوب و درسته به بچه‌مون بیاموزیم یا درشون بکاریم، ما که قرار نیست فرمان بدیم. شما هنوز پس چرا با اون ایده قدیمی که اصلا برای چی بچه گوش به حرف شما بده؟ اذیت نشید، اذیت نشید. من راجع به شما، راجع به خودم، من خیلی خوشحالم که بچه‌ام گوش به حرف من نمیدن، برای که من نه خوشحالم نه خوشبختم نه موفقم نه سالمم. حالا من چه اصراری دارم که بچه های من به میل من زندگی کنم، من اینکه هیچی از توش در نیاوردم برای خودم؟ آخه این چقدر خودخواهیه شمایی که یعنی ببینید عزیز، شما اگر یه چیزی درسته بچه بیاموزی و بعدم راه آموختن یه اصول داره، شما وقتی میرید دانشگاه پزشکی یا مهندسی که فرمان نمیدن، تیکه تیکه درس رو به شما میاموزن، این تازه کار بزرگ سالیه. بچه که غیر از این راهی نداره، پس باید بهش اون چه که خوب و درسته بیاموزی. بعد اگر رابطه خوبی داشته باشید، اگر ارتباطات مناسبی داشته باشید، بچه به شما توجه میکنه، شما موضوع و نفر اول زندگیش هست. ولی وقتی شما سر مسئله گیم یه بچه تنها آوردی تو خونه گرفته نشسته کاری نداره، بازی نکنه، بعد شما از طریق عامل تنبیه که گرفتن از دستشه و محدود کردنشه عمل میکنید، معلومه وقتی تنبیه کننده وجود نداره، هیچ کسی اون کاری که میخواد بکنه رو در مقابلش مانعی نمیبینه، میکنه. برجاست که تنبیه کننده و تنبیه همیشه باید وجود داشته باشه یا نگرانیش وجود داشته باشه تا من از ترس اون تنبیه و تنبیه کننده کار بد نکنم. بعدم شما بعدم میفرمایید سرش داد بزنم و داد بزنید، اونم خیلی زودتر از شما یاد میگیره سر شما داد میزنه، اون که مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی نگاهتون نگاه جان، نگاهتون نگاه فرماندهی و فرمانبرداری، یه ذره تون فرهنگ ژاپنی هم این وضعیت ذره بیشتر در شما تشدید شده. نه عزیز، کار پرورش و تعلیم و تربیت ما داریم، نه ترس و تنبیه و کنترل. ترس و تنبیه و کنترل دورانش به سر آمده، بچه رو انسان رو بیمار. آقای
دکتر میشه چند توصیه؟ حال
اصلا توصیه با کتاب سی دی آر
باید حال بیکاره یا تلویزیون میخواد نگاه کنی یا گیم.
همیشه اینطور عزیز، همیشه اینطوره. شما قراره ببینید عزیز، 6 تا 12 سالگی مهمترین موضوع برای بچه‌ها درسشونه و کارشونه و بعد دوستانشونه و ورزشه. فرزند شما باید اینقدر درگیر ورزش‌های مختلف بشه، اینقدر درگیر دوستاش باشه که اصلا نخواد با شما حرف بزنه، با شما کاری داشته باشه. زندگی بچه‌ها رو باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد پیدا نکنه. ولی شما یه بچه رو بیارید تو خونه کاری نداشته باشه، بعد بشه که تلویزیون تماشا نکن، گیم بازی نکن. من انسان میتونه فرقش چی عزیز؟ عزیزم من یه چیزایی میگید عجیب نیست که من شما مال یه ستاره دیگری هستید. شما بنده رو بذارید تو خونه هیچ کاری نش باشم 12 ساعت برای شما تلویزیون تماشا میکنم. خب آخه مسئله اونه. ببینید موضوع این است که من و شما به عنوان پدر و مادر باید شرایط و وضعیت و موقعیتی به وجود بیاریم که فرزند اون بتونه فعال باشه و درگیر حتی فعالیت فیزیکی و ذهنی باشه. و ضمناً برای بچه تو این سن و سال موضوع اصلی و اساسی دوسته، ارتباطاته. شما میرید بچه تو خونه دو تا آدم اونم مال دو تا فرهنگ مختلف نشستید چیکار کنه؟ مگر میتونه انسان ذهنش رو متوقف کنه؟ مگر اصلا راهی برای توقف انسان وجود داره؟ سه تا نیرویی که در انسان کار میکنه، یکی حفظ جانشه، یکی میل جنسیه، یکی مشغول بودن یا اشتغال. شما هرگز یه آدمی دیدید که ذهنن یا بدنن کاری نکنه؟ من هم چیزی ممکنه، من روزی که این کار نکردم مردم. بنابراین من که نمیتونم انتظار داشته باشم که پسرم بیاد خونه بعد به فرمان من بازی نکنه، گیم بازی نکنه، تلویزیون تماشا نکنه. آخه این مگر ظلم و زور بیش از این میتونه باشه؟ وظیفه من به عنوان پدر و مادر اینه که محیطی براش فراهم کنم، دوستانی براش به وجود بیارم که او درگیر اونا باشه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اگر به من بگید 5 ثانیه وقت دارید و مهمترین توصیه پرورش و تعلیم و تربیت رو بکن و برو، حرف این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. برای بچه بین 6 تا 12 سالگی ورزش، سپورت که اقلن هفته 15 ساعت باشه مهمتر از حتی برخی از اوقات درس و کتابش. دوستانش نقش فوق العاده مهمی دارن، برای که احساس ریشه دار شدن میکنه، مانند یک گل در گلدون نیست، برای خودش زمینی رو پیدا میکنه و در اونجا میمانه و شبکه ارتباطی رو برقرار میکنه، رابطه و ارتباط رو پیدا میکنه. من و شما در زندگی با رابطه و ارتباط تعریف میشیم، من و شما خارج از اون زندگی معنایی نداریم. یه بچه تک شما دارید، نه خواهر داره نه برادر داره، مال دو تا فرهنگ مختلف توی کشور غریب که تازه برش هم میدارید همین برید ایران رو برمیگردونید، همسرتون ژاپنی شما ایرانی، شما همه این کارا رو که قرار بوده یه جور دیگه بکنید به گونه دیگه انجام دادید، حالا میگید چرا گوش به حرف من نمیده؟ آخه یه ذره انصاف هم خوبه عزیز. ما آیا گوش به حرف خودمون برای کارهای خوب درست خودمون کردیم؟ منی که حرفایی که خودم میذارم و انجام نمیدم، حالا انتظار دارم یکی دیگه در یه زمان دیگه که اصلا اونا رو درست نمیدونه، خوب نمیدونه، ممکن نمیدونه، او انجام بده؟ آخه انصاف نیست. بنابراین با فرزندتون دوست بشید. شما که برای او خواهر و برادر نیاوردید، شما که او رو توی جامعه آوردید که به هر حال دوگانگی و چندگانگی تو خونه و بیرون حس میکنه، شما قراره دوست او باشید، کمکش کنید، کنارش باشید، نه اینکه بالای سرش بیستید فرمان بدید بعدم که عمل نکرد سرش داد بزن. یعنی اون نگاه شماست مسئله است. به همینجاست که من یه سی دی دارم تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، حدود 15 ساعته، اونو به همه پدر مادرها توصیه میکنم. بعدم تولد تا 3 تا 7 تا 13 که مال شما 7 تا 13 بهتون میخوره، اینا رو میتونید از طریق وبسایت من سفارش بدید، براتون به ژاپن میفرستن. بشنویدش که همیشه هم برای همسرتون شاید توضیح بدید. ببینید عزیز، اگر شما قواعد و قوانین پرورش و تعلیم تربیت رو رعایت نکنید، فرزندتون رو از پا در میارید و با ده ها و صد ها مسئله و مشکل روبرو میکنید و به یه سنی میرسه که نه تنها حالا مسئله که گوش به حرف من شما بده یا نده موضوع من نیست، درگیر کارها و فعالیت‌هایی میشه آزاردهنده، آسیب زننده، گرفتار کننده. اون وقت چه میکنید؟
بفرم آی دکتر روز هم نسبت همون سال اولی که یه چیزی که الان به ذهنم اومد، این مسائل تطبیقی از جمله مسائل دینی قرآن اینا فکر نمی کنید یه روانگی ذهنی
خاصن فرزند شما تو ژاپن اینا با این موضوع آشنا نمیشه عزیز شما نه ایرانی؟
نه برگردیم به ایران رو عرض میکنم، وقتی برگردیم آیا این سن و سالی سن 11 سال های سن مناسبی هست برای رفتن به ایران الان؟
هیچ وقت بین 5 تا 15 سالگی جا به جایی درست نیست، درست شما وسطش هستید که بدتری نشه. هیچ کسی تو اون زمان قرار نیست کسی رو از جا بکره. اگر فرزند شما شبکه خوبی از دوستان رو با یه عده‌ای داره که شما نمی‌تونید از ریشه درش بیارید عزیز، اگه دوست نداره مشکل شما مضاعفه، اونجا هم برید گرفتاری پیدا می‌کنید. بله فرزند 11 ساله شما احتمالاً اونجا هم به این راحتی دوستی پیدا نمی‌کنه. من نمی‌دونم همسرتون چقدر فارسی می‌دونن، ایشون چجوری می‌خوان اونجا زندگی کنن؟
آخه یه مقدار محیط و جامعه و روابطی که به هر حال ما تو اون یک سال تجربه زندگی در ایران رو داریم، چون دوست دارن این روابط رو. ما اینجا مثل آمریکا و کانادا نیست آقای دکتر، متاسفانه اینجا ما تنها هستیم.
آخه ایشون که ژاپنین قربونتون برم، ایشون چرا با ایشون ژاپنی چرا تنهاست در ژاپن؟
نه عرض کردم میخوایم جامعه ایرانی رو عرض کردم، کسی رو نداریم، ژاپنی ها هستن، دوستان ژاپنی داریم.
خب تمام،
ما هم تصمیم گرفتیم برگردیم به ایران.
بسیار عالی، پس این کار رو حتما بکنین، نگران مسائل مذهبی فرزندتون هم نباشید. برای خوشحالم باتون صحبت
کردم، خیلی
متشکرم. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امروز دقایقی رو در خدمتتون هستیم تا شما رو از آخرین اخبار در مورد ریل استیت و وام مطلع کنیم. بازار معاملات املاک در حال رشد است. در ماه آوریل تعداد خانه های فروش رفته 5.1% افزایش داشت. این فرصت بسیار خوبی است برای خریداران خانه که با حداقل قیمت و نرخ‌های بسیار ارزان میتوانند صاحب خانه بشوند. اگر مایل به کار در رشته ریل استیت هستید، در هر جای آمریکا که می باشید، با شرکت در کلاس های ما در مدت کوتاه لایسنس کالیفرنیا رو بگیرید و مشغول به کار بشوید. برای شرکت در کلاس های ما نیازی به رانندگی در ترافیک و اتلاف وقت نیست. شما با یک کلیک وارد سالن کلاس می شوید، با معلم خود صحبت می کنید، سوال می کنید و پاسخ می شنوید. در حالی که در خانه خود روبروی مانیتور کامپیوترتان نشسته اید و تمام کلاس ها ضبط خواهد شد و شما بارها و بارها می توانید با آن مراجعه کنید. حتما همین امروز برای ثبت نام با تلفن 818-285-2850 تماس بگیرید. 818-285-2850. محمد رضا طلایی.
امروزه با پایین بودن نرخ بهره‌ها میشه وام‌های بسیار خوبی گرفت. البته این فرصت همیشگی نیست. ما در دفترمان به عنوان مورگیج بروکر و FHA اسپشیالیست با قراردادهای زیادی که با وام دهندگان داریم، میتوانیم بهترین و ارزان‌ترین وام و نرخ بهره را برایتان با شرایط خاص خودتان تهیه کنیم. و از همه مهمتر در تمام مراحل کار من و علی مستقیما با شما در تماس هستیم و کار را زیر نظر خودمان انجام می دهیم. بریم به سراغ علی که برای من از دنیای وام صحبت کنه.
امروز وام های FHA این اجازه را به شما می دهند که با داون پیمنت بسیار کم خانه دلخواه خود را